احنا يجي يشتغل بشكل
هاي السيفت بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه در خدمت جناب دکتر اصفهانی هستیم. من مختصری از آثار علمی و پژوهشی آقای دکتر رو خدمتتون عرض خواهم کرد. جناب دکتر اصفهانی عضو هیئت علمی گروه فلسفه‌دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند از سال 98 تا کنون. ایشون مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه ابتداعا از مؤسسه حکمت و فلسفه در سال 2009 اخذ نمودند و سپس مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه از دانشگاه آزاد برلین در سال 2014 اخذ نمودند. آقای دکتر فلسفه دارن از جمله پسا دکتری در دانشگاه برلین از سال 2014 تا سال 2016، پژوهشگر در دانشگاه آلبرت لودویگ فرایبورگ از سال 2006 الی 2008، مؤسس و رئیس بنیاد مطالعات اسلامی آلمان از سال 2014 تا کنون و همچنین تدریس در بیش از 20 کورس فلسفی و الهیاتی به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فارسی در زمینه‌های همچون علم و دین، پرسش‌های مهم الهیاتی، فلسفه و زبان دین، فلسفه اسلامی، ویتگنشتاین و هگل. آقای دکتر ترجمه‌ای دارند از کتاب دیونوسیوس مجهول، شرحی بر آثار و مقدمه‌ای بر تأثیر آنها، نوشته پال رورم، منتشر در انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب. بیش از 20 مقاله بین المللی به زبانهای آلمانی و انگلیسی از جمله Religion and Science for Models انتشارات مارگوگ در سال 2020، Thinking about the Limits and Self-Awareness در انتشارات Theology and Mystic به زبان آلمانی در شهر برلین در سال 2018، The Body and the Religious Language در انتشارات Theology and Mystic به زبان آلمانی در شهر برلین در سال 2019 و بیش از 37 لکچر و ورکشاپ به زبانهای آلمانی و انگلیسی از جمله کنفرانس بین المللی بین ادیان قرآن پژوهی در شهر برلین به زبان آلمانی در سال 2021، اسلام بین عقلانیت و جذبگرایی در شهر برلین به زبان آلمانی در سال 2017، کنفرانس بین المللی بین ادیان، دین و عقل در تئوری و عمل در شهر کلن آلمان به زبان آلمانی در سال 2015، دین و عقل در آغاز اسلام به زبان آلمانی در شهر کلن آلمان در سال 2015، سرنوشت زبان و آزادی به زبان آلمانی در کنفرانس گروه تحقیقاتی هایدگر در سال 2014، انسانشناسی عرفانی ابن عربی و متافیزیک آن در مونستر آلمان به زبان انگلیسی در سال 2012، زبان دینی و دگرگونی قدرت به زبان انگلیسی در سمپوزیوم الهیات سیاسی در سال 2011 در شهر ژنو و مدر سرکافی گرایی در آقای بلانچنتون حال روزبری دادم. این متعقی علمی و تجربشی
مثل این که آقای سبت قطع شدن بعد
من
مثل این که شما ساعتون قطع شد درسته؟
من اصلا ارتباطم قطع شد، نمیتونم که قطع شد.
حالا شما که زحمت کشیدید، من انقدرم که شما گفتید مهم نیستم، ولی کن بایزتون شروع میکنم که مطالبم رو عرض کنم.
میخوام ببینم تو کجا شد؟
تقریبا به اندازه زیادی شد.
ببخشید.
دست شما درد نکنه، تشکر از زحمت. حالا من سوال میکنم که من صدا و تصویرم درسته یا مشکل داره؟
نه عالی عالی، تو بفهمم.
بسیار بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. من بایستی که از شرکت کنندگان محترمی که الان اومدن و در طول این دو روز و نصفی که ما تقریبا در خدمتشون بودیم تشریف داشتن و شرکت کردن تشکر بکنم، برای اینکه دوستانی رو میبینم که با پیگیری مرتب همه کلاس ها رو شرکت کردن. ما امیدواریم البته بعد از اینکه این 14 جلسه آموزشی تمام شد، اولا یه نظرخواهی از همه بکنیم، هم در مورد تک تک درس ها، هم در مورد کل برنامه، برای اینکه گروه فلسفه دین پژوهش علوم انسانی در نظر داره که این برنامه رو حالا لااقل یک بار در سال یا به صورت ایدئال دو بار در سال بتونه به صورت عمومی برای افزایش دانش تخصصی فلسفه دین در ایران طراحی بکنه، اجرا بکنه، با وجود همه دردسرایی که داره. اما امیدوارم که از فیدبکی که از دوستان میگیریم این امیدواری در ما ایجاد بشه که این کار معنا داره. در صورت خواهشم اینه که بعداً در نظرخواهی ما شرکت کنید و نظرتون رو بفرمایید که چجوریه، چیکار بکنیم. هم در مورد میگم تک تک سخنرانی ما نظرخواهی باید بکنیم، هم در مورد برنامه های آینده‌ای که احیاناً وجود داره. این یه موضوعی بود که من باید عرض میکردم. موضوع دومم این که از همکارانی که در اصطلاح برنامه ریزی های مربوطه به این کار، طراحی مفهومی این نشست ها، انتخاب سخنران ها، انتخاب مقالات، انتخاب موضوعات، نمیدونم اینا با ما کمک کردن، من بعد نهایت تشکر بکنم. در درجه اول همکاران گروهمون و در همون ردیف آقای سبت که وقت گذاشتن، خیلی زحمت کشیدن، و بعدم از همه کسای دیگه که تو کار فنی دست در کار بودن. اینا بسیار، من یه دفعه باید تشکر کنم چون زمان دیگه نیستش اینجا این کار رو انجام میدیم. این از این. اما من برده صحبت خودم بشم و امیدوارم که بتونم در این زمانی هم که دارم یک خلاصه حرف معقول معناداری بزنم. من گمانم اینه که اگر که ما بخوایم درباره آینده فلسفه دین نظری داشته باشیم و تأملی داشته باشیم، برای ما این کار ممکن نیست بدون اینکه درباره خود دین تأمل بکنیم و به یک جمع‌بندی برسیم راجع به اینکه وقتی از دین حرف میزنیم منظور ما چیه، و بعد از اون بپردازیم به فلسفه دین و حالا به طور تخصصی اون موضوعی که مورد نظر بنده بوده و قرار در مورد اون مطالبی رو عرض کنم، فلسفه دین پس از متافیزیکه که در مسیر بحث به این سمت تلاش میکنم که برم و خلاصه دقیق تر این موضوع رو و نکاتی که مورد نظرم هست رو باز کنم. من وقتی که از دین حرف میزنم، به جای اینکه نظرم این باشه که حالا بقیه راجع به دین چی گفتن، ترجیح میدم که بین خودم و شما روشن بکنم که من چی میفهمم و اون رو مبنای این بحث قرار بدم. روشنه که وقتی که کار از بنده به عنوان یک شخص شروع میشه، خب من باید تلاش کنم که تعیین نسبت کنم بین این چیزی که به عنوان دین میفهمم و اون چه که خود دیگران به عنوان دین میفهمن و راجبش تفلسف کردن و شده فلسفه دین. خوشبختانه در جلساتی که تا به حال داشتیم، دوستانی که همه رو تونستن احیانا شرکت کنن، اشاره های کافی به بعضی از ملاحظات روش شناسانه‌ای که ذهن من به خودش مشغول کرده وجود داشت و برای مثال در سخنرانی بسیار خوب سرکار خانم پور محمدی و اشاره به مقاله‌ای که ایشون کردن، اومده بود که فلسفه دین در آینده به سمت این خواهد رفت که توجه کنه به امور پارتیکولار، توجه کنه به رنگ‌های دیگه، ادیان دیگه، شکل‌های دیگه، و بر اساس اون افق‌های تازه‌ای در فلسفه دین مفتوح خواهد شد. در سخنرانی آقای دکتر مازیار برای مثال ما به خوبی توجه کردیم که این مفهومی که از دین در اروپای قرن 18-19 شکل گرفته و بعداً به عنوان فلسفه دین در 30-40 سال گذشته تبدیل به یک دیسیپلین مستقل شده، به این ترتیب یک مفهوم نوع با یک تلاش شاید بگیم که نه چندان موفق برای کلی کردن اون، یعنی یک تلاشی برای اینکه توی ریلیجیس استادیس مثلا انجام میشه که اون موضوع پژوهش رو روشن بکنن، و اینم غالبا یک دردسری منجر میشه تا اینکه بعضی وقتا اصلا خسته از این کار دست بر میدارن، چون اون چیزایی که به عنوان دین میخوان بشناسن بعضی وقتا از توتم و تابو و اینا شروع میشه تا حالا ادیان ابراهیمی، تا ادیان شرقی، تا نمیدونم اون چه که سرخپوستا بهش اعتقاد داشتن، یعنی مشکلاتی با خودش به همراه میاره. من تصورم اینه که اینا مسیری نیستش که من بتونم توش در واقع پژوهش معقولی رو انجام بدم، و اونا که پژوهش کردن رو دارن میکنن خب اون راه ادامه خواهند داد تا نتایجی که مورد نظرشون بگیرن. من وقتی که از دین حرف میزنم منظورم چند تا سواله که برای فکر میکنم هر جوونی نوجوونی در حدود سن بلوغ مطرح میشه که من کیم، اینجا کجاست، چرا هستم، زندگیم چه معنایی داره، کجا میخوام برم، بمیرم چی میشه، آخرش وقتی که همه زندگیاشون تموم میشه ما هم تموم میشیم یا اینکه تموم نمیشیم، کار به همین امور محضرم حس میکنم تمامه یا اینکه آره چه بیشتری هم هست، حسابی هست، کتابی هست، اینجور سوالایی که در واقع به ذهن ها میرسه و آدم باش درگیرم میشه. به لحاظ روند جستجو برای پاسخ من تصورم اینه که ما اون روندی که برای اون اتفاق میفته روندیه که حالا فلاسفه تلاش کردن مثلا با قوه نطق ازش یاد بکنن، در فلسفه غرب گاهی وقتا تحت عنوان مثلا هرمنوتیک ازش یاد شده، گاهی گفتن مثلا انسان موجودی هرمنوتیکاله. من اینطور میگم، من با اصطلاحی که مورد نظر خودم عرض میکنم، ما روشمون اینه، کارمون اینه که میاییم دونه دونه امور متکثر و متفرقی که باش بر میخوریم رو کنار هم یه قرار میدیم، از کنار هم قرار دادن اینا یه درکی برامون پیدا میشه، و اون درک رو مبنای درکهای آینده قرار میدیم. در واقع معنای لغت یا ریشه لغت، من یه مشکل ارتباطی دارم الان، من وقتی که الان اینجا رو دارم نگاه میکنم سرم پایینه، اینجا رو که نگاه میکنم که دوربینه نمیدونم سرم بالاست، الان کجا رو نگاه کنم که با شما داشته باشم حرف بزنم، دوربین رو نگاه کنم یا اینکه اینجا رو نگاه کنم من خودم؟
آقای دکتر نه الان بس چهرتون رو بالاتر،
یعنی اینجا که اینجا نگاه میکنم درست میشه؟
درست میشه بعد.
آها بسیار خوب، خیلی معذرت میخوام، من نمیدونم چی در دوران تکنولوژی ما مشکلات خاص خودمون داریم. بعد ببینید تکرار میکنم، من معتقدم روندی که برای ما اتفاق میفته اینه که ما امور متکثر رو کنار هم دیگه قرار میدیم، حالا توی فرایندی که الان نمیشه توضیح بدم که به نظرم چجوریه، اونها رو با همدیگه در کنار همدیگه درک میکنیم و یک درک محصلی از اون مجموعه کسرات برای ما پیدا میشه، اونو مبنا قرار میدیم برای درکای بعدی. شاید بهترین عنوانی که برای این پیدا بشه یه جور فرایند قرائت، یه جور فرایند خواندنه. چنان که ما حروف رو مثلا یاد گرفتیم در بچگی، به ما یاد دادن که مثلا حروف رو کنار هم، اصلا روند ارتباط برقرار کردن اون با دیگران هم همینجوری، یعنی حروف رو کنار هم دیگه میذاریم، از قرار هم کنار هم بردن حروف و کلمات برسیم، از کنار هم بردن کلمات به جملات میرسیم، از کنار هم بردن جملات به متن میرسیم. از این جهت کار ما قرائت. لغت قرائت هم اگر که مطالعه بفرمایید همین هستش، یعنی لغت قرائت هم ریشش قرعه به معنای جمع شدن خون در رحم و بیرون اومدن اونه. سلاست قروع که قرآن گفته به همین معنا، یعنی روند قرائت اینه، تألیف مثلا حروفه و آشکار کردن اونه. وقتی که ما به این عنایت توجه کنیم، ما یه موجودی میشیم در حال قرائت. البته روشنه که این حالا بی ارتباط با اونی که بعضی از متفکرین 2000 ساله که ما رو حیوان ناطق میدونن نیست، با کلمه لوگوس لاتین بی ارتباط نیست. لوگوس اسم از لگه این که دقیقا به معنی کنار هم قرار دادنه، همین اسباب بازی هایی که اسمشو گذاشتن لگو، فعل در واقع من دارم میگم من کنار هم قرار میدهم، یعنی با سنتی که در واقع درباره لوگوس هم وجود داشته این اندیشه همراه، همینجور با معنای عقل که در زبان عربی بوده به معنای جمع کردن بستن، مثل ایال که زانوی شطور باش میبستن، این همراه گرد هم آوردن در یک بستهی خلاصه با این همراه، مثل روایتی که از پیامبر اسلام نقل شده که مثلا گفتن عقل اقال من الجهل، یعنی کنار هم میبنده خلاصه. میخوام بگم یعنی این تصور که انسان کارش قرائت هستیه، قرائت کتاب عالمه، تصور بسیار قدیمیه. من حرف تازهی در این باره نمیزنم. ما انسان خواننده هستیم، در واقع انسان قرائت کننده، موجود قرائت کنندهی هستیم. و مسئله قرائت کردن کتاب هستی هم یکیه که تمام نکاتی که به قرائت مربوطه توش مدخلیت داره. یعنی ما از دوروبر خودمون شروع میکنیم، از ادراکات محسوسمون شروع میکنیم، اینا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، یه برداشتایی ازش میکنیم، اینو توسعه میدیم و بعدم اون چه که به اصطلاح چرخه هرمنوتیک نامیده شده، یعنی اینکه ما یه درکی برامون پیدا میشه از کنار هم چیدن اینا و بعد حالا توی ادامه روند قرائت هستی یه چیزای دیگه هم درک میکنیم، نکات دیگه هم به دستمون میاد و دوباره یه جور دیگه میبینیم و اصلا در اون برداشته قبلیمون تجدید نظر میکنیم. اینا هم توی این مسئله قرائت مندرجه و ما به این معنا قرائت کننده هستیم. به عنوان مهمترین خلاصه فریضه عبادی هم که به ما گفتن، ارکانی داره این فریضه عبادی، یکی از ارکان این فریضه عبادی قرائته. یعنی اینکه شما بایستی اگر قیام میکنید مثلا در صلاتتون که گفتن این معراج مثلا انسان هم هست، یعنی وسیله بار رفتنش هم در این هستی هستش، باید قرائت کتاب هستی رو بکنه و خلاصه این قرائت از همه طرف در ارکان خلاصه فلسفی دینی اینا یه جایگاه خاصی داره که این مختصر مجال اون نیستش که من ابعاد مسئله رو ترسیم کنم. من فقط به عنوان یک قطعه از کل اون چه که در نظر دارم که ارائه بکنم بهش احتیاج دارم، فقط اشاره میکنم بهش. خب به این معنا ما در کار قرائت هستی هستیم. این کارم خیلی مؤلفه هایی داره، یعنی چنان که تو این همین بحث دوباره همکار محترم اون خانم محمدی اشاره کردن در مقاله‌ای که ارائه کردن، اونجا اومده بود که من اون کسی هستم که در واقع اینطور بگم که هستی من یه پیوستگی عمیقی با جایگاه من، با مکان من داره. مکان به معنای اسم مکان از ریشه کون و کینونت، یعنی باشگاه من مدخلیت خاصی داره در نظرگاه من. خلاصه من از اینجا قرائت رو شروع میکنم. این در کار نظر افکندن به عالم، خاک من، زمانه من، زمینه من، مکان من، اینا لاقل اول کار بیشک مدخلیت داره. حالا مگر اینکه شما تو این مسیر یک افقی رو نشون بدید که انسان از این تقیدها یا از این سکوهای اولیه بتونه بپره، وگرنه حالا اول راه اینطوریه که من از منظر زمان خود، مکان خود، فرهنگ خود، جغرافیای خود، اینا سر در عالم باز میکنم، در تعبیر انسان در زبانهای مختلف این قابل بررسیه. خود زبان عربی رو اگر مراجعه کنید، انسان به معنای مردمک چشمه، رسماً یا انسان العین در نامه های ادبی وقتی میخوان بنویسن. تو فارسی هم کلمه مردم با مردمک قرینه، توی انگلیسی هم پیوپیل در واقع با این قرینه، در آلمانی هم به این معنا هستش که در واقع این فرافرهنگیه. در رساله کراتیلوس افلاطون یه جایی هستش که سقراط داره با کراتیلوس بحث میکنه راجع به اون جاهایی که زبان نحوه تکوینش بر اساس معناه، از جمله درباره انسان، درباره کلمه آنتروپوس. یک این کلمه در زبان یونانی در یک جمله است به معنای من میبینم. خلاصه این که هویت ما دیداره و ما نگاه، چنان که آقای سپهری گفته، تفسیر درستی از وضعیت انسان در عالمه، قرینه با این اندیشه هستش که این نگاه مردم از اون جهت که از خواستگاهی برمیخیزند مردمند. خلاصه این چشم در یک بدنی هست و این بدن بدنه‌ای دارد و این بدنه زمانی دارد و فرهنگی بر اون حاکم است. این شروع مسیره، قرائت اینطوری شروع میشه. حالا تا بعد عرض کردم شما ممکنه که مرتبه ای رو برای انسان تصور نید که مثل این تعبیری که از متوده که این به جایی رسید، این گوینده اون چه که میاد دیگه کلام خودش نیست، این کلام خداست که از دهنمون بیرون میاد. مثل این تعبیر قرآن که راجع به همه میگه سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از این چیزایی که افراد توصیف میکنن، زبانهاشون دون مرتبه الهیه، شأنشون نیست که راجع به خداوند اظهار نظری بکنند، استطاعت ندارند که سخنی درباره خدا بگن که در خور او باشه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر یه طایفه ای که خدا اونا رو مخلص میدونه، یعنی اینکه اصلا از خودشون خالین، از خود خبری درشون نیست، مخلصن. مخلص یعنی نه تنها خالصه، بلکه حتی از اینکه خودش این کار خالص کردن خودش رو به خودش هم انتساب بده مبراست و آخر سر خدا در کار تطهیر او داخل شده و یا تطهرهم تطهیرا، اونا رو تطهیر کرده اصلا. مگه همچین چیزی شما قائل باشید؟ وگرنه تا قبل از این سبحان الله هم میسفون. در صورت ما توصیفاتمون اینطوریه، قرائتمون هم همینطوره، قرائتمون هم قرائت ماست دیگه، قرائتیه که اتفاق میفته. خب حالا این وضعیت اولیه ماست، یعنی من دو تا نکته رو تا حالا تلاش کردم که اشاره بکنم. نکته اول مسئله معنای دینه. دین همون کششیه که من دنبال این هستم که آقا من کیم، من کجا، من چیم. و یکی هم نسبت انسان با خودش و عالم، در مورد درک عالم و قرائت عالمه. البته این تنها وجهی که در واقع در مورد انسان هستش نیست. انسان یه وجه عملی هم داره. وجه عملیش که نمیتونیم ازش در واقع صرف نظر بکنیم، که با همین قرائت هم اتفاقا گره خورده و با کلمه انسان هم اتفاقا بیان میشه، اینه که چیزها رو بهشون چنان توجه کنه، چنان با اونها نزدیک بشه، چنان با اونها انس بگیره که بقیه چیزها رو نسیان کنه. یعنی از شدت انس دچار نسیان بقیه چیزها بشه. این دوگانگی هم که در ریشه کلمه انسان وجود داره به دلیل اینه که هم انسان از سر معانست با موجودات خیره در اونها میشه، هم از سر معانست با اونها به نسیان بقیه میپردازه. بنابراین از این مسئله دیدار و این مسئله قرائت یه جهات عملی هم به دست میاد. اینجوری نیستش که این فقط یه جهت نظری باشه، این هر دو طرف توش هست. یعنی چیزهایی رو میگیرد و چیزهایی رو میگذارد، چیزهایی رو انس میگیرد و چیزهایی در مشمول نسیان میشن. در واقع این انسان و این در واقع دین متعلق مطالعه ماست. وقتی که از فلسفه دین، حالا لااقل در آیندهش صحبت میکنیم، فعلا که فلسفه دین یه مسیری رفته و کارهایی کرده و چیزهایی گفته، اما ما از چنین دینی با چنین تفلسفی به نظر میرسه که باید در آینده استقبال بکنیم. در این میانه ما یک سنتی داریم که اون سنت به اصطلاح لاتین تردیشنه. در واقع تردیشن تو فارسی ترجمه کردن به فراداده، یعنی اولین نفرها فعلا نیستیم تو این عالم، کسای قبل از ما بودن، یه چیزایی از عالم خلاصه با این معنا، از اون معنای دین و هم از اون معنای قرائت قرائت کردن، هم از اون معنای انس با چیزای انس گرفتن، هم به اون معنای نسیان چیزایی رو رها کردن، چیزایی رو برکشیدن و چیزایی رو فرو گذاشتن. به معنا اونا مجموع دینشون رو، مجموع معنوس ها و نسیان شده هاشون رو، این همه به عنوان میراث خودشون که براشون عزیز بوده به ما رسوندن. اینا شده تردیشن، در واقع شده فراداده، شده اون چیزایی که رسیده به دست ما. آلمان ها میگن اوبرلیفرونگ. تردیشن هم دارن، ولی غیر از تردیسیون آلمانی از اوبه لیفقونگ هم صحبت میکنن، که یعنی منتقل شده دیگرانی. اینا رو لیفرن در خونه شما پیتزا هم بیارن میگن مثلا لیف از تردیس، اینا هم اوبه لیفرن شده، از جایی برداشتن و بردن. مثل اوبه زتسونگ که در ترجمه میگه از یه جایی اومده به اینجا رسیده، اینجا هم همینجور به ما رسیده. ما در واقع لااقل در زمینه و زمانه خودم به عنوان مردمی در کشور ایران راجع به خودمون فعلا حرف بزنیم، اول تا بعد حالا اینو عمومی‌تر کنیم. یه عالمه چیزایی داریم که از گذشته به ما رسیده، که شخص قرائت کننده نمیتونه رها، یعنی نمیتونه که اصلا نمیتونه، اینجوریه که در فرایند قرائت اون داده ها همینجوری قیبش تزدیشه. پدرش بهش اینو میگه، مادرش میگه، فرهنگش اینو میگه، میگن در ضمن این اتوریته هم قبلا وجود داشته، اینم بگیر، اینم ببین، اینم بخون، اینم هستش. اینا همه میاد و خلاصه در مبدأ اولیه قرائت ما از عالم ادعای اینکه آقا ما سهمی داریم، ما الان خودمون نظری داریم، شما این قرائت ما رو هم باید بهش توجه، این اصلا قرائت حالا دیگه بستگی داره که با چاسوری از قرائت آمیخته بشه دیگه. اگه دیسکورسی باشه که قدرت بیاد که تلاش میکنه بگه آقا جزه بده، اصلا من میگم باید بفهم که من میگم باید قرائت کنی، اگر هم که نه که بالاخره حالا میاد فکری هم هست که اینو این شکلی میگه و شما میشنوید و به گوش بخوره میگید خب این هم گفتن، حالا این هم ببینیم میتونیم یه جای جا بدیم توی اندیشه های خودم. حالا من الان نمیخوام که در واقع، یعنی نمیرسم که در واقع اینجا به نقش عقل به عنوان یک معیاری که هر کسی بالاخره یه ذره استفاده میکنه بپرد، برای اینکه اینا که میاد بالاخره آدم فقط که این تو فرآیند قرائت که ما ازش حرف زدیم اینطوری نیستش که بدون هیچ سبک سنگی کردن اینا رو کنار هم دیگه بچینیم، در اونجا هم یه معیتی داره اینا رو میذاره کنار هم دیگه میگه آقا این میشه اینو نمیخوام، بعضی هم حالا یه ذره اهل انگارن یه عناصر غیر عقلی هم را میدن، بعضی خیلی جدی هستن که کار خودشون رو بر دیگران دشوارن، میرن در لب اون مرزایی میشینن که میگن نه نه این رو به کار بود، اینجا نباید به کار ببری، اونجوری باید به کار ببری، و خلاصه اینجا عقل مدخلی داری تو این فرایند قرائت بسته به خصوصیت شخصی مدخلی. خب حالا اگر این تصویر معقولی باشه، ما به عنوان مردمی در کشور ایران با این تاریخچه‌ای که داریم، حالا تاریخچه‌ای که ایرانی بودیم، امپراتوری بودیم، بعد مسلمان‌ها اومدن، بعد ما مسلمان بودیم، بعد نمیدونم روندی اتفاق افتاده، نمیدونم حکومت‌های مختلفی که گاهن ظالم بودن، حکومت اینجا اومدن، نمیدونم مغولان اومدن، بفرمایید.
تو واسه میشه آقای دکتر.
خب من الان با در واقع اینترنت پژوهش هستم. حالا الان کاری که میتونم بکنم اینه که اینو قطع کنم با اینترنت موبایلم واسه. میخواین این کارو کنم؟
حال مسئله نیست هرچی.
آره ببینیم که این جواب میده یا نه دیگه. این کاری که الان میشه بکنم اینه. صبر کنین یه لحظه. یه وقتی اینطوری صداقت میشه؟
بله آیا تو
خیلی اینجوری که میرسم
نه دیگه دو سه دقیقه است اینجوری میشه. الان صداتون رو نداری؟ الان صدای شما رو ندارم بنده.
بعد ببینید صدا هستش الان؟
بله آقا.
خب اینجوری الان خوبه، اگر میخوام بدون تصویر ببینیم جلو ببینیم چی میشه.
بله.
پس شما اگر که دیدین داره دوباره قطع میشه حرف منو قطع کنید دیگه، باشه؟
بله آقا.
بسیار. بله عرض میکردم که خب به این بیان ما بالاخره یه فرهنگی داریم، یه گذشته‌ای داریم، این اتفاقا برای ما افتاده، داشتم میگفتم دیگه تا اینکه مغولا حمله کردن نمیدونم اینا همه اتفاقاییه که افتاده برای ما، و بعدم ما یک دورانی داریم که به اصطلاح با غرب مواجه شدیم، 2300 ساله که مشکلی شده برای ما غرب، مشکلی شده و غربم خلاصه اومده و سایه انداخته روی وجود ما، روی افکار ما، روی قرائت ما از عالم، روی هویت ما، اینکه کیم، چیم، چی هستیم. و حالا به طور خاص در ایران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، یه المان‌های تازه‌ای هم انقلاب اسلامی اضافه کرده، اونم یه زوایایی رو بین نسبت ما و غرب ایجاد کرده که از طرفی در واقع دلمون میخواد یه موضع مقابلی داشته باشیم، از طرفی میخوایم اونو بفهمیم. اینا همه مطالبیه که فقط من برای اینکه بگم که تو این نظام بایست در نظر گرفت میشه بهش اشاره کنم، وگرنه صادقانه هر کدومش خب محل مطالعه دقیق تر باید قرار بگیره که آقا دقیقا چه اتفاقی میفته، دقیقا چه شد، چه مدخلیتی در دینداری ما داره که ارتباط وسیق با اون قرائت ما از عالم داره و با اون انسانیت ما که ترکیبی از خلاصه انس و نسیانه. یعنی تو تمام اینا آمدن مثلا سایه افتادن غرب و اتفاقاتی که بر اثر این سایه افتادن بر ما افتاده و ما خودمون رو در این سایه تازه در واقع در این غروب داریم درک میکنیم. خود آلمان ها خودشون میگن آبندلند، یعنی سرزمین غرب رو میگن سرزمین غروب، این طرف هم میگن ماگنلند برای اینکه خورشید از اون بر طلوع میکنه، سرزمین طلوع خلاصه میگن، مشرق دقیقا به معنای مشرق و مغرب. حالا ما جغرافیایی که جغرافیای روح، چون جغرافی از جئو به معنای زمین، اون زمینی که در روح ما در واقع رقم خورده، الان غرب اومده و ما تو غرب الان زندگی میکنیم، غربی هستیم. حالا البته ممکنه تلاش کنیم هر از گاهی هم یه مؤلفه های شرقی هم داشته باشیم، ولی سایه غرب ما افتاده. علتش هم اینه که ما در گروه های فلسفه‌مون الان صادقانه بعضی وقتا بیشتر کانت و هگل و نمیدونم هایدگر و اینا میخونیم که در خود مثلا آلمان خونده میشه. تا اینم دلایلی داره، ولی به هر صورت اون دلایل هرچی هست، اقلش بهترینش دیگه میخوایم بفهمیم، میخوایم بشناسیم این فرهنگ رو، میخوایم بفهمیم چی هست، این غیر، این دیگری کی هست، چی هست. خب اینا رو من گفتم که چی؟ که بگم که در این مسیر حدود واقعا شاید از زمان افلاطون و ارسطو تا مثلا قرن 17 18 حدود 2200 سال 300 سال ما یک درک، وقتی که میخواستیم درک علمی داشته باشیم، خواستیم عالمانه حرف بزنیم، عالمانه بر اساس علم، بر اساس عقل خودمون قرائت کنیم، عالم رو قرائت کنیم، حتی دینداری کنیم، ما متوجه بودیم به اون چیزی که متافیزیک نام. خود مفهوم متافیزیک هم یک در واقع امری بود که از یونان وارد شده بود، از نزد افلاطون و ارسطو اومده بود. هم فیزیک در واقع بنیادش نگاه یونانیان بود، هم متافیزیک و اینکه اصلا بعد اینطوری ببینیم که فیزیکی داریم و متافیزیک. البته دوستان همه بلدن که متافیزیک به نامه به عنوان کتاب ارسطو، نام کتاب ارسطو نامگذاری بود که بعداً جمع کنندگان این دستنوشته ها برای این کتاب گذاشتن. یعنی یک کتاب فیزیک تهیه کردن، دستنوشته های ارسطو در فیزیک بود، گفتم خب حالا این تمام شد، این بقیه دستنوشته ها که ارسطو داره چی اسمشو بذاریم؟ اسمی برش پیدا نکردن و اسمشو گذاشتن متافیزیک، چون تو جمع‌بندی اون قسمتی بود که بعد از فیزیک می آمد. در واقع از این جهت معنای متافیزیک هیچ معنای تفسیر کننده نسبت فیزیک و متافیزیک رو نداشت، چنان که بعداً ابن سینا توصیه کرده بود که بابا چرا به این گفتید ما بعد و طبیعه، اگه می خواهد یه حرف درستی بزنید باید بگی اینا ما قبل و طبیعه است، چون اینا تقدم رتبی و علی دارن بر طبیعت. خلاصه به هر صورت نه از نام کتاب بلکه از اون تقسیمی که در این عوالم انجام شد و نگاهی که به استتیک و آیدوس در واقع در افلاطون دیگه معنای بنیاد نهاده شد و در ارسطو حالا از اون جهات اونتولوژیکال یه مقدارم سویه های دیگه‌ای گرفت و افق های دیگه‌ای پیدا کرد که بالاخره به یه دور تاریخ فلسفه برمیگرده. ما یک نظام خاص متافیزیکال پیدا کردیم برای قرائت خودمون. این که میگم ما، برای اینکه خب این اومد در داخل دستگاه ترجمه دارالخلافه عباسی در بغداد، اونجایی که اسمش رو بیت چند نفر آشنایان که غالبا مسیحی و یهودی بودن به زبان یونانی و به زبان عربی انتخاب کردند و اینا ترجمه های انجام دادن از آثار یونانی و اومد داخل بلاد اسلامی. و دیگه تاریخ فلسفه خونده ها میدونن، کندی بود و فارابی بود و ابن سینا بود و اینا خوندن و در ابن سینا به یک در واقع تلفیق فوق‌العاده رسیدیم که هم اندیشه هایی که از خلقت داشت به عنوان خلق از عدم داخل کرد در اندیشه های یونانی، هم خب اندیشه های یونانی رو تا اونجا که تونست هضم کرد. من نکته‌ای که مورد نظرم اینه که به هر حال این اندیشه متافیزیکال به عنوان قرائت فلسفی از عالم وارد مدل درک انسان مسلمان، لااقل در یک قسمتایی در گروهی از مسلمانان از خودشون شد و ما شروع کردیم اینطوری خودمون رو فهمیدن، اینطوری درک کردن، در واقع تو اون مؤلفه های درک خود، درک من کیستم، من چیستم، من کجا هستم، من چگونه هستم، آخر سر چه شکلی خواهم شد. ما شروع کردیم که خودمون رو بر مبنای متافیزیک نه دیالا به معنای اسم کتاب فقط، بلکه به معنای این دیسیپلینی که خیلیش هم ما وامدار افلاطون و ارسطو هستیم در واقع درک بشه. ببینید شاید مهمترین خصوصیت هایی که در این ادراک متافیزیکال از عالم بشه بهش اشاره کرد، زبان خاصیه که اگر کسی اون زبان رو استفاده می کرد او داشت کار فلسفی می کرد و اگر اون زبان رو استفاده نمی کرد، نه این کار فلسفی نکرده بود. اون زبان چجوری بود؟ زبان اینطوری بود که آقا، حالا من با به اصطلاح حک و اصلاح های ابن سینا حسن میگم، قبلی ها هم یه جور دیگه، ولی دیگه حالا در ابن سینا به عنوان یک نابغه در نبوغش در واقع اگر که کسی تردید داشته باشه بایستی خیلی دلایل بیاره تا بشه پذیرفت، وگرنه بیشک نابغه بوده، یه ترکیبی تألیفی سنتزی ایجاد کرد. خب نتیجه این سنتز ایجاد همین زبان خاص فلسفی بود که در این زبان شما چیزایی که میگی با یک درک خاصی از عقل که اونم توی همین سیستم تعریف میشد معقول بود. شما میخوای راجع به خدا حرف بزنی، خدا میشه واجب الوجود به ذات، چه واجب الوجود. خواهی راجع به مثلا موجودات دیگه حرف بزنی میشه ممکن الوجود مثلا به ذات. میخوای راجع به در واقع این حرف بزنی که اینا ممکنن، خب باید بگی ماهیت، اصطلاح ماهیت رو استفاده کنی. خب دیگه بالاخره یک کتاب های تولید کننده اون زبان خاص در واقع ایجاد شد. برای اینکه این سیطره در واقع زبان متافیزیک رو بهش توجه کنیم، بهش اشاره بکنیم، بعد نیستش که به دو سه تا نکته توجه بشه. یکی این که افلاطون و ارسطو به طور خیره کننده‌ای به مسائلی که به زبان مربوط بود توجه داشتن. قسمتی از این اشاره ها رو در سخنرانی همکار و دوست محترمم آقای مازیار دیدیم با هم دیگه. اینا رساله درباره شعر دارن، درباره جدل دارن، درباره خطابه دارن، در منطقشون بحث اصلا خیلی از چیزای منطق مربوط به زبانه، مربوط به اینکه چجوری باید حرف زد. کار اونجا به اوج خودش میرسه دیگه هرمنوتیک تو اصلا باری ارمنیاس، کلمه هرمنوتیک نام یکی از رسائل ارسطوئه و این سنت علمی که ما داریم هنوز هم الان که داریم حرف میزنیم میراث زبانی این متفکرانه میکنیم. ماده، صورت، فرم، کلمه اینفورمیشن رو توجه بکنیم. اینفورمیشن یعنی چی؟ اینفورمیشن همون تلقی افلاطونیه که یک کاغذی هست و شما اگر که این کاغذ رو میخواید بفهمید باید در فرم قرارش بدید تا بفهمید، وگرنه نمیشه. اینفورمیشن یعنی نشاندن اون چیزی که اون ماده کاوتیک، ماده‌ای که خاویه عالمه در صورت، در صورت ها تا معقول بشه برشون. من منظورم اینه که اینا سیطره زبانی که اینا بر ما هنوز دارن شاید بیان زیباش بیانی باشه که ویتگنشتاین در پژوهش‌های فلسفی انجام داده. میگه که این زبان مثل یک شهر میمونه، شهری که توش پادشاهان مقتدری اومدن و هر کدومشون بر اساس سلیقه های خودشون بناهای رفیعی رو بنا کردن، طوری که توی شهر که میری، نمیدونم اگه دوستان روم دیده باشن یا رفته باشن، این به طور خاص در روم خیلی خوب پیداست، سبک های مختلف زیستن، خانه کردن، اسکان کردن در معماری و کوچه ها و شهرها و شهربندی و اینا خودشو نشون میده. اینجا میری یه خرابه های 2000 سال قبله، اونجا میری کلیساهای مثلا مال اینقدر قبله. حالا همینطوری زبان در تردیشن دیگه فراداده است، رسیده به ما و ما در قرائت خودمون درگیرش هستیم، یعنی نمیتونیم اصلا از این هیمنه این به عنوان موادی برای قرائت خودمون به راحتی بیرون بیان. زبان متافیزیک هم همینطوره، زبان متافیزیک تثبیت شده و بعدم وقت دیگه این توی اون جهات دیگه ما، جهات انسانی ما، جهات عملی ما، جهت انس و نسیان ما، اینا هم به عنوان راهنمای عمل آثار خودشو داره که حالا من در این مختصر نمیشه شاهد بیارم، ولی جذاب اون وقتی میشه که آدم نشون بده که افراد چون چنین فکر میکردند پس چنین عمل کردند و این قشنگ میشه نشون داد. ولی حالا چون موضوعاتی که داریم چیزای دیگه من در نظر دارم که بگم، الان بهتره که اینا رو به ذوق و خلاقیت خود مخاطبین محترم واگذار کنم. ببینید اینطوری شد که در نقطه اوج ارسطو گفت آقا جان اجازه بدید آخر سر شما که میخواین حرف بزنید من تکلیفتون رو معلوم کنم، هر چی میخواید راجع به عالم بگید، هر چی دوست دارید بگید، هر چی میتونید بگید، من میام در یک چارچوبی میبندمش، کل زبان شما رو تو این چارچوب من میبندم، شما به صورت جملات، من راجع به جملاتی که احساساتتون رو میخواید بگید و نمیدونم کارهای به اصطلاح بعدن چنان که فیلسوفان جدید اسپیچ اکت گفتن اینا حرفی ندارم، راجع به اونایی که راجع به خبر در مورد واقع دارید میخواید بدید، کل اینا آقا یک موضوعی دارد و یک محمولی دارد، این یا جوهر است و یا عرض، عرض هم نه مقولن، تمام جملات شما در همین تقسیم بندی من میگنجد. بنابراین ما تمام بازی کنندگان در این زمینی که ارسطو درست کرده بود رو رصد که بکنیم در طول تاریخی که در هیمنه ارسطو هستن، در هر حوزه، در حوزه فیزیک، در حوزه طب، در حوزه زبانشناسی، و همه میخوان همین رو تکلیفشون معلوم کنن، آقا ارسطو گفته که هر چی بگی، همه تولیدات زبانی انسان، همه بیانهای اخباری انسان از حقیقت جوهری دارد و عرضی. بگی آقا این که داری میگی جوهره یا عرضه؟ اگر عرضه تو کدوم مقوله میگنجه؟ دیگه شما نگاه بکنید تا زمانی که ما مسئله است برامون که هنوز ارسطویی فکر کنیم، دیگه حتی البته علامه طباطبایی تو این مسیر نمیگنجن، شاید برای اینکه حالا ایشون مدلای فکر دیگه هم داره، مثلا در رسالات البدایه شاید یه شکل دیگه فکر میکنه، اما وقتی در بدایه هسته شما بحث بدایه رو نوشتن که 50 سال قبل مثلا نمیدونم 50 سال قبل نوشتن که طلبه‌ها در دین روزگار جدید بخونن، بحث علم که مطرح میکنن یه بحث مصطفیه که آقا علم کیف نفسانی هست یا نه؟ بالاخره چرا باید بحث کنن کیف نفسانی؟ بلکه باید تایید تکلیف با ارسطو بکنن، با زبان ارسطو باید تایید تکلیف بشه، چون ارسطو گفته همه چی تو همین خلاصه میشه، این زبانیه که همه چی توش گنجیده، همه چی توش حل شده. خب حالا در عالم مسیحیت یه شکل، در بین ما مسلمان، حالا من میگم من راجع به همه جهان که نمیشه حرف بزنم، خوشم هم نمیاد که بگیم آقا فلسفه دین، بعد مجبور باشیم اصلا بریم راجع به مسیحیت صحبت کنیم یا بریم راجع به دین یهودی مثلا بودایی صحبت کنیم، خوبه اونا، من کار من نیست، من راجع به خودمون حرف میزنم. توی مسیحیت و توی اسلام، چون ما این از این جهت ما دردمون مشترکه، ما به ریشه مشترک یونانی برمیگردیم، از این جهت ما در سیطره یونان خودمون رو میفهمیم. خب متدینین در این حال عاقل گفتن آقا جان چه مشکلی ما داریم، این مشکل اینه که این چیزایی که ارسطو اومد گفت نمی گنجه، آخه بعضی از آموزه های دینی ما تو اینایی که ارسطو گفت نمی گنجه. بعد رفتن تو حرفای خود ارسطو نگاه کردن که تو حرفای خود ارسطو هم هست که آقا بعضی از این چیزا تو این نظام مقولات من، کاتگوری های من نمی گنجه. این کاتگوری این در یونانی به معنای حکم کردنه، کاتگوری یعنی حکم، یعنی واقعا در دادگاه وقتی که مثلا این نفر متهم بود، قاضی که حکم کرد آقا این دزده، این حکم کردن رو با کلمه کاتگوری این بهش اشاره میکردن. کاتگوری ها در واقع حکم به این بود که آقا این اینجور است یا اونجور است. اینا با تقسیمات حکم بالاخره میرفت توی جوهر و عرض و این حرفا. متفکرین مسیحی از یه طرف، میگن متفکرین مسلمان هم از یه طرف، رفتن تو خود ارسطو هم گشتن، دیدن مثلا خود ارسطو راجب وجود مسئله داره. آقا وجود، خب الان احکامی که ما راجب وجود داریم حمل میکنیم چجوری داره حمل میشه؟ مسیحی ها گفتن آقا اینا ترانسندنتاله. اصطلاح ترانسندنتال از اینجای درست شد که ما یه موضوعاتی رسیدیم که این موضوعات موضوعاتی بودن که توی معقولات نمی گنجیدن. بعد رفتن نگاه کردن دن بابا نه، اصلا خود ارسطو هم وقتی که اومده حرف زده گفته که ما در فلسفه، اصلا کار فلسفه، اهمیت فلسفه، عظمت فلسفه اینه که ما میخواییم بیرون اون چارچوب زبانی راجب وجود که حرف بزنیم، بیاییم راجب عوارض موجود به ما و موجود صحبت کنیم. بعد این عوارض موجود به ما و موجود دیگه نباید جوهر و عرض و اینا باشه، که عوارض موجود به ما و موجود از این چارچوب بیرونه. اونا گفتن ترانسندنتال، چون کلمه ترانسندنت یعنی استعلا داشت نسبت به اینکه با این زبانی که زبان صحبت کردن راجع به امور معمول بود راجع به صحبت کنیم. در بین مسلمان هم گفتن که آقا اینا قصه فلسفیه، اینا رو ما اسمشو یه نمیشه بذاریم اون حرفی که تو منطق زده بودن، ما به اینا میگیم معقول ثانی فلسفی. اینا معقوله، اما چون معقول یعنی اون چیزهایی که حالا ما با عقل اینا رو استنباط کردیم، انتظار کردیم، در آوردیم، مثل مفهوم جنس و فصل و نمیدونم اون چیزی تو منطق میگفتیم و اینا رو بذاریم معقولات مثلا اولی، ما میگیم معقول ثانی هن اینا، یعنی ما لیس به اول فلسفی هم اصلا موضوعات فلسفی هستن و اگر هم شما نگاه کنید دیگه اینا عناوین فصول در واقع فلسفه میشن. مثلا درباره وجود حرف میزنیم، درباره تشکیک که در وجود حرف میزنیم، درباره حرکت حرف میزنیم، درباره علیت حرف میزنیم، درباره این چیزا، اینا میشن اوصاف وجود به ما انهو، اوصاف الموجود به ما انهو موجودون، یا اوصاف وجود در واقع. اینا ترانسندنت هستن، ترانسندنتال هستن. گفتن خب کار فلسفه همینه دیگه، کار فلسفه توسعه اون زبانیه که ما توی اون به اصطلاح لباس تنگ ارسطویی که توی باطی اوریاس یا کاتگوری ها در واقع داشتیم، اینجا ما یه ذره دست و بالمون بازتره و درباره خدا و پیغمبر و اینا هم تو همین چارچوب بالاخره با وجود و با علت و با حرکت و با امکان و با وجوب و با این چیزا صحبت میکنیم، کار را میفته، مطلب حل میشه. حالا یه مسیرهای اتفاق افتاد که ما در نقطه عالی، نقطه اوج با کانت و اینا مواجه هستیم، ولی منصفانه اگه بخواید بدونید اینا ریشه هاش همه در قرون وسطا هست. یعنی همه این حرف هایی که اینجا زده شده تو قرون وسطا ریشه هاش پیدا میشه. آدم کسی بخواد واقعا مطالعات قرون وسطا جدی انجام بده، اونا رو هم میبینه که توی قرون وسطا این حرف ها هم بوده. ولی به هر حال تو کانت خودش کافیه برای که دوستانم ممکنه، یعنی فرض ما اینه که چون ما اینجا نمیخوایم حرف مقدماتی رو بزنیم، میخوایم بسازیم روی اون چیزی که دوستان میدونن، روی حرفای کانت بالاخره این روشن باید باشه که ما وقتی که میگیم مثلا وجود یا میگیم علت یا میگیم مثلا این چیزایی که به اصطلاح قبلا ترانسندنتال کانتی بود، ترانسندنتال های قرون وسطا بود، کانت اومد گفتش که آقا جون شما محدوده اموری که اصلا بر فاهمتون پدیدار میشه از چارچوب این مقولاتی که من دارم درست میکنم رد میشه. ببینید ماجرای مقولاته، مقولات یعنی محمولهایی که حمله میشن بر موضوعات. شما آخر سر برای اینکه چیز رو در ساختار فاهمتون بفهمید بر شما پدیدار بشه، به نظر کانت باید در قالب مقولات این مدرک شما بشه، مدرک که شد این تازه پدیدار ایناست. راجب اینو شما توی صحبت کنید. بنابراین کانت در دوره جدید اومد گفت اجازه بدید آقا من میخوام یه تغییری در حوزه زبان در واقع ایجاد کنم. البته ما توجه داریم که کانت اصطلاح یک اپیستمولوژیکال ترن ایجاد کرد، شیفتی که ایجاد کرد بدون توجه به این بود که این کارو تو زبان داره انجام میده، ولی اون لینگویستیک ترن که اتفاق افتاد برای مثال دوید کدشتاین و کسایی که تو این چرخش زبانشناسان مدخلیت داشتن، شما نگاه که میکنید میبینید همون کانت فقط تو زبان داره بیان میشه. دوید کدشتاین اول به طور خاص به عنوان یه تز خوب قشنگی قابل دفاعه که این هم کانت، این هم کانت فقط داره چارچوب بندی زبانی میشه در واقع. خب حالا این به این معنا، به این بیان یه زبان و یه حدود تازهی برای زبان درست شد و تو این حدود مثلا کانت گفتش که آقا ما راجع به عالم مثلا طبیعت میتونیم حرفای معقول به معنای در واقع غیر فنوست عقل محض بزنیم، ولی درباره خدا و نمیدونم این چیزا اگه بخوایم استفاده کنی نامعقوله. خود فلسفه چی؟ اصطلاح اونی که قبلا ترانسندنتال بود، خود فلسفه چی؟ خود فلسفه هم حرف زدن راجع به امکانات همین سیستم پدیداری و همین نظام عقلیه. این بعداً دوباره تو اون چرخش زبانی تبدیل شد به این که آقا فلسفه بچه رگولاتیو داره، مثل لولا میمونه، نمیدونم از این صحبت که تو حوزه زبان در واقع زبانی که کارش درمانگریه و اینجور حرفایی که زده شد. خب چی شد نتیجه این حرف؟ یعنی ما یک متافیزیک قبلا درگیرش بودیم، حالا کانت اومد گفت شله گومینا من میخوام بنویسم برای هر متافیزیکی که بعد از این بیاید. توی اون پرولگومینا من میگم آقا محدوده های زبان رو من یه خط تازهی دورش کشیدم، یه چارچوب تازهی دورش بستم، این تو این چارچوب اگه صحبت کنید دارید از زبان به صورت معقول استفاده میکنید، و اگر نه که بی خودی دارید علکی حرف میزنید، دارید توی قالب‌های ذهنی بدون اینکه ماده‌ای داشته باشید همونجوری قالب میزنید، نتیجه هم نداره، منجر به در واقع اون دیکوتومی های عقل محض میشه که هم اینو میگه هم مقابلشو میگه، هم میگه قدیمه هم میگه جهان، هم قدیمه هم حادثه، انسان هم اختیار داره هم نداره. اینا هم نتیجهش اینه که شما برداشتید این ساختارهای عقل رو بدون ماده همجوری خودتون توی خودتون بر خودتون استعمال می‌کنید. این فقط اگه ماده از عالم محسوس یا توش خوب اومده، اگه نه که ولش کنید، اصلا مشکلات از اینجا ناشی شده خلاصه. اما با این که کانت مورد توجه بسیار قرار گرفت، اون روندی که در اندیشه اتفاق افتاد تاب و تحمل کانت هم نداشت، یعنی نه با ملاحظات کانت کسی متوقف کرد تأملات عقلی درباره نمیدونم خودش و عالم و خدا و نمیدونم اختیار و اراده و اینا رو، نه در واقع پروژه کانت طوری شد که الان دیگه هیچ کس اون حرفا که کانت گفته بود نظری نزنه، بلکه اصلا مسیری که اتفاق افتاد یه مسیرش داخل ایدئالیسم آلمانی از توی اندیشه های کانت یه چیزی در اومد که بهترین توضیحش اینه که در واقع به زبان هگلی بگیم که این آنتیتز کانت از تو دل خود کانت در اومد، کانتو شست برد، یعنی ایدئالیسم هگلی به این معنای اصلا آنتیتز کانت بود، از دل خود کانت هم در اومده بود، یعنی کاملا به مقدمات کانت هم پایبند. بعد هم مثلا مسیرهای دیگه ای طی شد تا ما رسیدیم به مثلا یه متفکری مثل هایدگر که گفت آقا جان من اصلا کتاب میخوام بنویسم تو مقدمه، حالا من در نظر داشتم این متناشو بیارم بخونم اینا، ولی نمیشه دیگه، الان زمانمونم ازش 27 دقیقه ظاهرا مونده یا همین حدود. گفتش که آقا جان من اصلا پروژه من هایدگر 1927 وجود زمان مقدمه تخریب تاریخ هستی شناسیه. چرا؟ چون آقا جون من هایدگر مسئله پرسش از هستیه، این جوابایی هم که توی تاریخ متافیزیک به ما دادن که به درد ما نمیخوره، نه برای اینکه این جوابا بده، برای اینکه این جوابا یه جوابا بدی وقتی دادن الان مثل چیزی شده که کنسرمون تا کنسرمون که 2000 سال مونده باشه، نمیخوایم دیگه بابا، ما خودمون میخوایم مستقلا مراجعه کنیم به هستی، راجع به هستی پرسش خودمون بپرسیم، حالا آخه هستی داریم نداریم، خوبه بده، پروژه های دیگه موفق ناموفق اینا موضوع اصلا نیست، موضوع من مسئله متافیزیکه. این نتیجه این شد که اصلا دستور کار هایدگر تخریب تاریخ اونتولوژیه، اونتولوژی قسمت مهم متافیزیکه در واقع، یعنی به یه معنای قلب متافیزیکه. بودی دستور العملی نوشت که آقا من کارم دیکانستراکشن تاریخ تحت تخریب دیستروکسیون کار تاریخ متافیزیک تاریخ هستی شناسیه. چرا؟ به این دلیل، به این دلیل که من خودم میخوام راجع به هستی پرسشگری کنم. اینا این جوابا که تو طول 2500 سال دادن دیگه الان بیاد شده بابا، ولمون کنیم، نمیخوام اصلا این جوابا رو. نتیجه هم اینه که شما یه مقاله خوبی در کتاب دین پس از متافیزیک، نمیدونم آقای فلاح اینجا تشریف دارن یا نه، الان آقای فلاح ترجمه کردن که مال یک هایدگر شناس معروف دانشگاه آکسفورد اسم رثال که تقریبا همین مسیرها یه مقدار توضیح میده که توی اون در واقع خوب دوستان میتونن ببینن اگه میخوان این مسیر رو. اصلا هایدگر بعد از این که از تخریب تاریخ متافیزیک صحبت میکنه، در قسمت دوم اون مقاله شما میتونید ببینید که خب او یه زبان دیگه پیشنهاد میکنه، زبانی که به هیچ وجه هیچ ربطی به زبان متافیزیک گذشته نداره. میگه آقا شما راجع به اون اموری که خلاصه میخواید حرف بزنید، اگه بعد از تخریب خلاصه متافیزیک یا تخریب های تاریخ هستی‌شناسی میخواید حرف بزنید، راجع به امور دینی میخواید حرف بزنید، یه مقولاتی خودش تعریف میکنه راجع به آسمان، زمین، نمیدونم خدایان، درباره میرندگان، اینها با یه مقولاتی و یه توضیحایی میده و تو سیستم خودش یه توضیحایی میده. این که حالا اون چی میگه الان، چون من نمیخوام الان هایدگر نمیخوام بگم، من الان مثلا اینه که بگم که مسیر خلاصه متافیزیک به یه جایی میرسه که آقا داخل سنت فلسفه میگن معذرت میخوام، الان وقتشه بذاریم خورد کنیم، چون فلسفه که فلسفه یعنی پرسشگری انسان، فلسفه یعنی تلاش برای اینکه چیزایی که ندیده بودم ببینم، بنابراین فلسفه نمیتونه با اونا که به دست اومده راضی باشه. عجیبه، چیز عجیبیه فلسفه، نمیتونه قانع باشه با اونا که به دست اومده، بنابراین خود ویران کننده تر از فلسفه هیچ چیزی وجود نداره. عجیب اینه که زیر ویران گنج سلطانی بود، اصلا هیچ عبایی هم نداره از این تخریب، یعنی شما نه تمام میشه اون چیزی که کانت علامتی گرفته بود که فلسفه مزخرفه، بعدها به معنی که اصلا همین فلسفه، فلسفه یعنی این که چیزی به دست میاد، نظرگاه هایی به دست میاد، این نظرگاه ها هم از اون نظرگاه درسته، اما از نظرگاه های دیگه هنوز میشه به حقیقت نگاه کرد، اونهای دیگه هم میاد این نظرگاه گذشته رو نقد میکنه. خلاصه حالا من الان به این کاری ندارم، نتیجه این شد که متافیزیک در هم شکست. یعنی چی؟ یعنی الان اگه کسی بیاد بگه آقا بشین میخوام خدا رو برات ثابت کنم، این برهان وجود و امکان و امتناع اینهای ابن سینا رو بگه، خب افراد اولش میگن عجب حرف خوبیه، بعد کم کم همون چیزهایی که تو طول مثلا این هزار سال به ذهن افراد رسیده بود خب به ذهنشون میرسه، آقا اما اگه اینجوری کنه چی میشه، اگه اونجوری باشه چی میشه، بعد یه ذره که برم مطالعه کنم میدم بهش این نقش شد، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، بعد میگن نه این جواب من نمیده، بلش کن، فایده نداره، فایده ای نداره. خب حالا این طرف زاویه، این طرف مسئله است، این وضعیت متافیزیک. من عنوان در واقع مورد نظری که قرار بوده من در موردش مطلبی ارائه کنم، فلسفه دین پس از متافیزیک، این ماجرای متافیزیک و پس از متافیزیک، اما میام سراغ ماجرای فلسفه دین پس از متافیزیک. ببینید یک نیستش که ما باید ازش حمایت کنیم، دین یعنی مسیح، یه نفر تاشو گذاشت تو این عالم، 30 سال، 40 سال، 50 سال پره پرش بود، الان که داریم با هم حرف میزنیم از هر 7 نفر 2 نفر و نصفی مسیحیه، لاغت تو شناسنامه مسیحیه، محمد صلی الله علیه و آله، تاشو گذاشت تو این عالم، کل مدتی که راجع به دین حرف زد 23 سال بود، الان که من و شما داریم با هم دیگه حرف میزنیم از هر 7 نفر که تو این عالمه تقریبا 2 نفرشون محمدی هستن. این احتیاج نداره که ما ازش دفاع بکنیم، این احتیاج نداره که ما حامیش بشیم، احتیاج نداره. حالا شاید یه دلایل دیگه ما داشته باشیم برای این کار، شاید ما احتیاج داشته باشیم، ولی اون احتیاج نداره. میگم یه فرزند بی مادر نیست، اگر که میخواید واقعا بدونید که دین چجوری دین میشه، اینطوریه که میآید، پا به عرصه هستی میگذارد و قدرت این رو داره که تمام بازی ها رو تغییر بده. اینه، دین اینه. حالا این دین یه زبانی هم داره، من کاری به هیچ کدوم از ادیان دیگه هم ندارم در این باره، حالا فعلا راجع به همین دین خودمون یا دین خودم یا در مورد اسلام مثلا حرف میزنم. این یه زبانی داره، یعنی به طور خاص قرآنی هست که این به صورت یه مجموعه زبانیه. یا خوب عرضم رو توجه کنید، یا این مجموعه زبانی توان اینو داره که شما رو، اصلا من کاری به بقیه متفکرین، کتابخونان، فیلسوفای اینا ندارم، شما رو درگیر خودش بکنه یا نداره. اگه نداره خب ولش کنیم بره. اگرم داره خودش زبانی داره. این زبان نکته‌ای در موردش هست. این نکته در این تتمه زمان من بایستی بیان بشه و امیدوارم که من بتونم به طور مفهومی ارائهش بکنم. اونم اینه که یا این زبان تجلی خدا درش واقع میشه یا نمیشه. یعنی این که یا میتونه یه کاری کنه که کسی که اینو خوند یه دفعه بگه آقا من یه چیزی فهمیدم که هیچ جا دیگه نفهمیدم، نه من متوجه خدا شدم، یا نمیتونه. اگه نمیتونه خب نمیتونه دیگه، اگه میتونه میتونه. میگن معروفه که گفتن که انبیا آیاتی داشتن، موسی آیش، قرآن اینا رو همه رو آیه میدونه، از قرآن هیچ وقت کلمه معجزه رو استفاده نمیکنه، این آیات انبیا. مثلا موسی عصا داشته، عیسی مرده زنده میکرده. گفتن پیغمبر خاتم هم معجزه‌اش قرآنه، معجزه هم اینطوریه که همین الان هم هست. خیلی خوب، در صورت اینطوریه. یا شما وقتی این کتابو میخونید، حالا یه دفعه هم تو عمرتون بشه برای نظر ما کافیه، یعنی ممکنه الان نشه فردا بشه، بالاخره یا میشه یا نمیشه، این دیگه مسئله تجربیه. یا خدا در آن برای شما متجلی میشود یا نمیشود. یعنی امیرالمومنین گفته که علی ابن لقد تجلی الله فی کلامه، خدا در کلامش تجلی کرد. حالا خب یا این تجلی شما برقش شما رو هم میگیره یا نمیگیره. اگر برق شما رو بگیره، این طوریه که این کلام یه راهیه، یه مدلیه، یه چیزیه که به یه نحوی که باید مطالعه کنیم با امر نامحدود، با خدای متعال ارتباط پیدا کرد. خدا در این کلام خودش رو جلوه‌گر کرد. حالا چجوری میشه، اصلا میشه نمیشه، آقا چه شکلی از اینا، بحث دیگه. ولی به هر صورت این اگه بشه اینطوریه دیگه، اگه بشه اینطوری. خب حالا اگر اینطوری باشه، این زبان، زبانی که این تجلی درش اتفاق میفته، اینطور خواهد بود که ما به عنوان موجودات محدود ای میریم یه برداشتی ازش میکنیم، یه چیزی میفهمیم، برکه میگردیم میبینیم که خب حالا این چیز هم ازش میشه بفهمیم، بعد که میریم دوباره این ازش میشه بفهمیم، دوباره میریم میبینیم آقا این هم ازش میشه بفهمیم. واقعا جالبه که گفتن که این کتاب چون که در داخل درون دینی که نگاه کنید، ادعاهای خود کتاب که نگاه کنید، گفته آقا این اصلا تبیان کل شیعه. بعدم یه سیستم پیچیده یا مشخص کرده. حالا سیستم هم مثلا اینطوریه که این اون نظام دلالتش سالی یه بار تجدید میشه، یعنی سالی یه بار این کتاب مبینه، کتاب مبین یعنی بیان کننده است، این کتاب مبین رو انزلنا و فی لیلة المبارکه، مثلا ما در یه لیله مبارکی سالی یه بار این سیستم دلالتش رو تجدید میکنیم. حالا یه توضیحی اینجا وجود داره که درون دینی باید ببینیم که آقا درون دینی چی میگن، برای اینکه بفهمیم حالا بیرون دینی که باش کنار بیای یا نه. من اینا رو کاری ندارم. اونی که برام مهمه بیشتر اینه که این نظام زبانی که میگم یا خدا درش متجلی هست یا نیست. اگر که خدا درش متجلی باشه، وظیفه آینده فلسفه دین است. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه در خیمه متافیزیک اونجا بساط پهن کنه، به معنایی که داخل همین نظام زبانی از عقل تعریف شده، اون فلسفه دین رو من فقط میتونم به این معنا تو این چارچوب بفهمم که آقا به وسیله عقلی که همین تو تعریف شده، خب عقلم تعریف شده دیگه، 70-80 بار صحبت عقل شده، تمام نبوده از عقلم خیلی زیاد، اصلا عقلی که گفتم این آقا این ما عبد به رحمانه و اکتسر گلجنانه، این اول ما خلق الله، خلق الله من یمین العرش، نمیدونم این نور عرش الهی در عقل متجلیه، یعنی کم که راجع به عقل حرف نزدن که تو این سیستم. این میاد مأمور بررسی عقلانی این کتاب یا قرائت خود و عالم در پرتو اینجایی میشه که تجلی رو توش یافته. اگه تجلی رو توش یافته، اگرم نه، نیافته دیگه، تمام شد، بحث پیچیده‌ای نیستش. اون ادعا هم که این آیت الهیه، بالاخره یا کار میکنی یا نمیکنی. من فرضم اینطوریه، یعنی میخوام بگم من خدا رو یافتم. از این به بعد این یه تکلیف تازه پیدا میکنه. این داخل این کتاب مسئله قرائت مطرح میشه، مسئله عقل مطرح میشه، مسئله انسان مطرح میشه، مسئله قرائت عالم و توی عالم قرائت اسماء الهی مطرح میشه. امر میشه که بابا جون اصلا اسماء رو قرائت کن تو این عالم. مسئله این که اصلا خلافت تو قرینه با قرائت اسماء الهی تو عالمه. اصلا ما تو رو فرق تو رو با فرشته ها، با بالاترین موجودات که تو این سیستم هستن در این قرار دادیم که تو میتوانی در کتاب عالم اسماء الهی رو قرائت کنی. اصلا برنامه روزانه تو اینه که روزی 5 بار قرائت اسماء بکنی، قرائت توحید بکنی تو عالم. یعنی یه دستورالعمل پیدا میکنه. حالا یا اینو، اینم منوط به اون تجربه هست، یا این تجربه رو داره یا نداره. اگه داره، وظیفه فلسفه دین آینده ما این مسیره و به این ترتیب رقم میخوره. خب من دوست دارم که یه مقداری هم بحث بشه، یه ساعت و 20 دقیقه شده بس، امیدوارم در بحث یه مقدار خودشو نشون بده. لذا دیگه من نقطه میذارم. حالا خیلی چیزای دیگه میخواستم بگم، میشد بگم، متن بیارم بخونم نمیدونم اینا، ولی دیگه این اندازه کافیه. حالا دوستان هر کدوم که مطلبی به ذهنشون میاد، شاید در مباحثه بعضی زوایایی که تاریک مونده روشن‌تر بشه. خیلی متشکرم از توجهتون.
خیلی متشکرم دکتر، بسیار استفاده کردیم. اگر دوستان پرسشی دارن مطرح بفرمایند، من میکروفون هم فعال میکنم. صدای بنده رو دارید آقای دکتر؟
من که صدا رو دارم، بله من صدا دارم.
اگر پرسشی هست دوستان بفرمایید. خانم میر حیدری بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. سوالم این هستش که در تعریف شما از دین، این به هستی انسان وابسته است، یعنی ظهور دین، یا مثلا خودش یه تشخص جداگانه‌ای داره چه انسان باشه چه نباشه، یعنی قبل از انسان بوده یا نه؟
بله، البته من بایستی راجع به این توضیح طولانی بدم، در یه نوبت دیگه این کارو میتونم بکنم، ولی کن جواب مختصر اینه که نه، یعنی دین با انسان معنا داره، قبل از انسانم نبود.
خیلی ممنون.
باشه.
بفرمایید. بفرمایید.
من سوالم این بود که آیا اگر عقل رو اینطور که اشاره فرمودن در درون نظام دین تعریف کنیم، چه تضمینی وجود داره که این در واقع خوانش عقل از نظام دین یک خوانش دقیقی باشه و اون چه که امروز بهش خرافه ناصحیح میگیم رخ نده؟
بله، خیلی متشکرم از سوالتون. ببینید، من با این مقدمه‌ای که نمیدونم از اول تشریف داشتید یا نه عرض کردم، تلاش کردم نشون بدم که ما اصلا از قرائت کتاب هستی ناگزیریم، یعنی کاری نمیتونیم، همین کار داریم میکنیم، مثلا نمیتونیم در بریم از دست. اینا نشون داد که اصلا ما نمیتونیم از این گریزی داشته باشیم. و توی این باز دوباره میشه نشون داد که از عقل گریزی نداریم، یعنی عقل وسط ایستاده، عمود این خیمه است. در واقع مسئله اینه که ما وقتی که این تاریخ متافیزیک هم توضیح دادیم، بعد از این تاریخ به تخریب تاریخ متافیزیک رسیدیم، به این دوره که دوره پست مدرنه، به دوره که دوره جدید ازش تعبیر میشه میرسیم، اونی که متوجه میشیم اینه که با اون زبان شاید اصلا موفق نباشیم. در نقطه مقابل من عرضم اینه که اصلا یک گزینه دیگه ما پیش رو بود و هست. اون گزینه دیگه اینه که خب حالا دینه، از کردم دینم اصلا بچه صغیر نیستش که احتیاجش که صداش حمایت کنه، خودش حرف خودشو میزنه. اگر میتونه حرف خودشو بزنه خب میزنه، اونم ترتیبش اینطوری که خدا در کلامش تجلی تجلی که کرد، کسی که این تجلی رو دریافت دل بده، احساس امنیت بکنه، خودشو در امن و امان این تجلی بیابه، اون عقلی که از اول همراه ما بوده که نمیتونیم کنار بذاریم، که متوجه منتها میشیم داخل این نظام که این راجب این عقلی که من به عنوان شاخص و معیار دارم ظاهرا یه حرفایی داره، لذا یه مسئله پیش میاد. اصلا مسئله اینه که من میام دائم در یک فرایندی که به اصطلاح همین فرایند قرائت دائمه، قرائت و تغییر در درک، اصلا میام ببینم آقا راجب عقل چی میگه این، و توی این فرایند من متوجه میشم که آهان، این یه چیزایی راجع به عقل منم داره میگه. واقعا من الان نکتم این نیستش که با این بیانی که من دارم میکنم همه مسئله هایی که در جهان وجود داره حل شده. من دارم عرض میکنم که به چه دلیل برای فلسفه دین به این معنایی که من عرض میکنم آینده ای هست و دستور کار مفصلی. یکی از مسائلش همینه که شما، یعنی چی؟ یعنی این که برای اون کسانی که اومدن پاشون گیر خدا کرد اینجا، متجلی شد خدا بر اونها در این کتاب، میان اینو هی میزنن به محک خودشون، به محک عقلانیت خودشون، به درک خودشون، به دراعت خودشون، یه داد و ستدی بین نفس انسان، بین تاریخ هستی اونها و اونجا که این داره میگه انجام میشه و این پروژه برای فرداه، نه کتابی که معلوم نوشتم تو جیبمه. شاخص هم همون عقلی که از اول همراه ما بود. یعنی خب عقل اگه ضابطه مند باشیم بهش، به همون که بود همیشه همراه بود، نه خرافه رو بذار کنار، نباشیم هم که ما 10,000 سال تاریخ مکتوب خرافه داریم، چرا مبتلا میشیم بهش. اونم یک تصمیم آدم بود، به قرائت خودشون و معنای عالم گرفتن، تا حالا نمیتونیم بگیم نمیگیره آدم، اونم گرفتن بعضی. چرا میشه؟
خانم یا آقای عبداللهی بفرمایید سوالش رو مطرح کنید.
سلام علیکم. اولا که خیلی تشکر میکنم از صدای خیلی جذاب و خیلی جالب برای کردیم این مفتی به درمت گرفته بودیم و حالا دام بگم این که ما اگر سوالات بعدی بسیم
صدای شما رو بریده میشنوه، حالا نمیدونم
من خودم هم رکوردر میشه صدا.
بله
برای خودم هم داره افعال میشه صدا، نمیدونم
من شما خودم خاموش میدونم، ولی شما هم یه ذره اگه میشه نزدیکتر به میکروفون بیاد صداتون، چون به قدر بریده است یواش هم هست. لذا حالا ببینیم چی میشه، من میکروفون خودم خاموش میدونم چی رد اکو نشه.
میگم ایمیلتون اگه امکان داشته باشه داشته باشم. و اینکه سوالم این که با توجه به شما خیلی واژه شناسی، یعنی تو واژه شناسی الفسی دقیق میگین، میخواستم ارتباطی بین واژه شناسی خود واژه دین در حالا زبان عربی و واژه ریلیجن در لاتین میبینید؟
بله ببینید، این مقدار که من مطالعه کردم واژه دین 5 تا معنا توش هست. یک معنا معنای خضوعه، یعنی تو کتابای لغت قدیم که میبینید دین اولین معناش خضوعه. این معنا مثلا مالک یوم الدین معنیش اینه که خدا مالک هست در روزی که افراد همه ناگزیر از خضوع هم، چون مالکیت رو درک میکنن. یه معنای دین راه و رسمه، مثلا تو این تعبیر عربی که کما تو دینه تو دان، چنان که با دیگران معامله کنی با دیگران با تو معامله میکنند، راه و رسم معامله است، تعامل با دیگران. یک معناش معنای جزاه. این 4-5 تا معنایی که دین داره و تو معنایی که در واقع ریلیگیون، حالا من تلفظ آلمانیش راحت ترم داره، تو ریلیگیون چند تا احتمال دادن. یکی از اونها به معنای بستنه، یکیش به معنای قرائت کردنه، و به این معنا این ریلیگیونی که اونا دارن با این استعمالات عربی دین خیلی مطابقت کمی داره. البته اون که بستنه رو بعضیا من میدونم که تلاش کردن که ارتباطی بینش بدن، اما اصلا در مورده که خود ریشه در واقع ریلیگیون در واقع چیه محل بحث، محل اختلافه. و میگم این راحتی خلاصه که ما توی زبان شناسی در زبان عربی داریم توی اینجا نداریم. من یه اشاره کوچولی هم میکنم به یک کتاب شناسی که در زبان آلمانی برای این هست، یک کسی هست اسم فایفر در واقع. ایشون گفته که این ریشه این کلمه از ریلگیره به معنای از نو در اندیشه به چیزی پرداختن، یکی از معانیش، یا دوباره چیزها رو به هم پیوستن، یا از اول خواندن. اینا همه توی این هستش، اگر که ره برای تکرار باشه، لگیره به معنای خوندن باشه. این مثل همین چیزی که راجع به قرائت من عرض کردم، دقیقا همون لگیره است دیگه، که از ریشه همون لگئین یونانی اومده اینجا تو لاتین هم شده لگره در واقع. حالا خود لیگرام هستش دیگه، خوندن، جمع کردن، کنار هم قرار دادن. به این معنا در واقع اون چیزی که ما درباره قرائت گفتیم اینجا توی ریلیگیون هست، یعنی یه جور قرائت. این معنا. ولی با دینی که ما توی، یعنی با لغت دین، با ریشه دین در زبان عربی، این مشترکاتش چندان زیاد نیستش. این یه معنیشه. یه معنای دیگه‌ش هم هستش که این در واقع از ریشه لیگاره، اگه باشه ریلیگاره، به معنای بستنه، سفت کردنه. خود لیگاره به معنای بستنه و به هم دیگه متصل کردنه. خلاصه یکی از ریشه‌ها بستنه، یکی خواندنه. این دوتا اون مقداری که من حالا یادمه و الانم دوباره تو این متن میبینم.
ببخشید،
بفرمایید.
اگر دین رو از ریشه دعنا بگیریم و به معنی ساحت وجودی انسان، این معنی قرائت از روزن مشابهت پیدا نمی‌کنه.
ببخشید صداتون رو، از ریشه چی بگیریم؟
دعنا و یه تعریف به ساحت وجودی انسان.
دعنا به چه زبانیه؟ فارسیه؟
بله بله. یعنی چون یه من یه همین مقالی از دکتر پاکچی خوندم، یه ایچه ایتو از برای دین در نظر گرفتی از دعینا بوده و به ایچه در واقع فارسی راستان برگردیم.
خب وقت معنی دعینا من نمیدونم چیه، معنیش چیه؟
در واقع یه ساحت وجودی انسان بودن، شبیه فطرت.
حالا من که مشکل ندارم، ولی مسئله من اینه که در زبان عربی استعمالاتش ایناست که عرض کردم. یعنی شما تو اون کانتکست عربی اول خب سزاواره که بگید که خود اون عربا چی میفهمیدن تا اینکه ایرانیان باستان چی میفهمیدن. خب من در خدمتم، اگر که کسی میخواد بحث کنه، سوالایی هم که نوشتن میشه که جواب بدم.
سلام، صبح خسته نباشی.
سلامت باشید.
مثلا من میسمی هستم، میخواستم سوالی که ازتون دارم اینه که حالا شما تعبیری که کردین انگار توی این فلسفه دین آینده، یعنی اتفاقی که افتاده با همین کنار رفتن اعتماد به متافیزیک، حالا تعبیری که می‌کردیم این بود که حالا ما با یه انتخابی مواجهیم و به نظر میرسه این انتخاب فردیه. یعنی تعبیری که کردیم میگیم که حالا اگر که خدا بر کسی تجلی کرده باشه و به هر حال بخواد بره دنبال این که ببینه خدای چی هست، حالا مثلا راهی که براش بازه، مثلا راهیه که حالا به تعبیر هایدگر یک پیشنهادی براش میده. میخوام ببینم که ما مثلا توی تعریف دین، چیزی که به هر حال بعضی متفکرها بحث میکنن اینه که اساسا دین رو یه امر جمعی میدونن، همونطور که ما توی مناسک دینی میبینیم مناسک دینی یک امر جمعی هستن و اصلا هسته اساسی دین رو یک امر جمعی تعریف میکنن. من میخواستم ببینم اینجا ما با تعریف فردی از دین مواجهیم و اینکه حالا اینکه بخوایم اون ویژگی جمعی بودنش رو بزنیم کنار، شاید همون مقتضای عصر پست مدرن باشه، به تعبیر لیوتار، وقتی که کلان روایت‌ها کنار برن دیگه ما با یه تکثری مواجهیم که نمیتونیم کنارش بزنیم. به نظرم میرسه که بس اینجا ما با یه دگرگونی در مفهوم دین باید مواجه باشیم. و یه بحث دیگه هم که دارم اینه که حالا توی فلسفه دین جدید به نظر شما ما باید به دنبال یک برقراری نسبت جدیدی باشیم با امر الوهی، یا اینکه سعیمون این باشه که حالا بیایم یه رویکرد ارتجایی داشته باشیم انگار، و اینکه بیایم سعی کنیم حالا همون گفتمان دینی که داشتیم رو بیایم هی سعی کنیم براش نمیدونم جوابای تازه در بیاریم، بیایم فهم تازه‌ای ازش در بیاریم. حالا اینکه متافیزیک کنار رفته به معنی اینه که حالا اون فهمی که ما از دین داشتیم دیگه به هر حال منقضی شده و اون هم دیگه کنار رفته و ما باید دنبال یه نسبت جدیدی باشیم، یا به نظر شما به معنی اینه که هی باید دنبال به هر حال یک احیای مداوم همون سنت‌های دینی قبلی به هر حال دنبال کنیم.
بله خدمت شما عرض میشه که در مورد فرمایش اولتون یا سوال اولتون، من فرصت نشد که به اون جنبه جمعیش توجه بدم، ولی برای اینکه در واقع بحثم اینجا با سوال شما تونسته باشم نوری بر اون قسمت تاریکش بیفتنم و روشنی تر کرده باشم، بعد عرض کنم که چرا اتفاقا، یعنی اگر بخوایم با این صورتبندی های تازهی که بلدیم و یاد گرفتیم و شنیدیم و اینا اینو صورتبندی کنیم، این طوریه که شما یه افرادی رو خواهید داشت که این افراد این تجربه تجلی الهی در کلامشو دارن و بعد اینا بر اساس این وارد یک به اصطلاح ویتگنشتاینی بازی زبانی میشن با هم دیگه و میشن کامیونیتی کسایی که اتفاقا به خاطر همین خیلی خوب همدیگه رو میفهمن و یه جماعتی تشکیل میدن. حالا اینا با اون، من نمیخوام تو چارچوب ویتگنشتاین بمونم، من میخوام بگم که به این معنا مفهوم هست که اینا با هم همسخن هستن و در این همسخنی تمام اون وجوه در واقع به زبان آلمانی میت منشن که انسانیتشون با هم تجربه میشه، با هم درک میشه و در اون ساحت اجتماعیشون تجربه میشه، فهم میشه، اتفاق میفته. حالا از نظر ریچوال ها اینا هم که این در واقع این چارچوبی که ما داریم صحبت میکنیم به اندازه کافی در واقع ریچوال هایی که این حیات جمعی رو ایجاد بکنه و این تجربه جمعی رو ایجاد بکنه داریم. بنابراین نه، این اون بچه جمعیش کاملا محکم سرجش باقی میمونه. این موضوع اول. موضوع دوم که فرمودید این که من با این بیانی که عرض کردم تلاش کردم نشون بدم که دین، اگر که دین هست، این حرفی که من دارم میزنم به واقع از یک موضع عقلانیه، یک موضع عقلانیه کاملا نیوترال در واقع، یعنی اگه یه پدیده‌ایه که استطاعت اینو دارد که الوهی بودن خودش رو خودش نشون بده، این با این بیانی که کردم فکر میکنم گویاست که ان الله تجلی فی کلامه، یعنی خدا خودش میاد شاهد حقانیت کلامش میشه، خودش میگه من این حرف منه. این اصلا بحث برو عقب یا جلو ارتجاع نمیدونم فهم ما، این حرفا اصلا مطرح نیست. بحث اینه که خدا معرفت خودشو میده یا نمیده. اگه داد دیگه من بعدش انتخاب دارم، میتونم پایبند به این شناخت باشم، میتونم من بزنم زیرش، یعنی اختیار من که نمیگیره که معرفت کنه. خدا خودشو متجلی کرد، خب کرده، نکرد نکرده، اگه کرد من خواستم خب پذیرفتم، نخواستم نپذیرفتم. بنابراین این مسئله‌ایه که مقدار زیادیش منوط به اینه که شما این تجربه رو دارید یا ندارید. اگه دارید تو دارید، اگه ندارید ندارید. اما اگه دارید، من عرضم اینه، ما یک فلسفه دینی خواهیم داشت که از این به بعد بیشتر از اون که بخواد با بیان متافیزیکال بیان کنه، در ساحت خود این زبان تلاش میکنه خودشو بیان کنه. این تجربه که من یه زبانی رو بگیرم اون زبان آریت باشه، به جای اینکه بگم برای اینکه توی چارچوب چنگی تو چنگ من بمونه بگم واجب الوجود کارو تمام کنم، من این زبانو شاهد روزگار کنار گذاشتنش هستم، تاریخ تخریبشو دارم میبینم. بیشتر عرض من به این سمت میره.
آقا استاد، ما با یه حکم مرگ خدا هم طرفیم، تو در مورد اینم به نظرم باید موضع‌گیری کنیم. بالاخره خدا یا نه زنده است.
خدمت شما عرض میشه که میگن که 1901 وقتی که نیچه مرد، خدا یک بیانیه صادر کرد که نیچه مرد ولی خدا زنده است. حالا من عرضم اینطوریه که با توجه به شوخی میکنم، البته با توجه به تحلیلایی که ما از در واقع لااقل هایدگر از نیچه خوندیم و میدونیم، اینطوریه که با توجه به تحلیلایی که ما از هایدگر و روی نیچه خوندیم میدونیم که مسئله‌ای که او تو این جمله بیان میکنه بیش از اون که بستن امکان اون چیزی که هایدگر بعداً اگنیس میگه باشه، بیشتر توصیف روزگاریه که در اون ما تصور میکنیم که کار خدا تمام شده. راجبین البته میتونیم بحث کنیم، ولی این موضوع موضوعی که به تفصیل در واقع اون جمله نیچه برمیگرده. مسئله مرگ خدا این نیستش خدا، نیچه که نمیخواسته بگه که خدا مرد، نیچه میخواسته بگه ما گمان کردیم کار خدا رو ساختیم. اینه مسئله. بله، یکی از دوستان به آیدی موسوی دستشون بلند کردن، بفرمایید سوالتون. از کردم نمیدونم آقای خانم موسوی اگر که میخواین سوالتون رو بفرمید. بله، دو سه تا سوال بالا نوشتم، تو این فاصله من تلاش کنم جواب بدم. خانم نوربخش نوشتن که اگه امکانش هست درباره اصالت کتب آسمانی و در عدم تحریف اونها هم مطلب بفرمید. من اینجور بگم خدمتون که این رشته متخصصان خودش رو داره. مثلا در مورد قرآن مثلا متخصصینی دارن تحریف قرآن حرفای زدن، چیزایی نوشتن. من اون مسئله که الان دارم، اگر به ورود و خروج بنده به بحث توجه کرده باشی، برای من اینو ایجاد نمیکنه. ببین، من مسئله اینه که یا این کتابو که شما باش مواجه میشید این خودش شما رو درگیر میکنه، یه کار میکنه شما طعم معرفت خدا رو بچشید، یا نمیکنه. حالا این بحثی که از تاریخ این چه شکلی مثلا جمع شده نشده، به جای خودش باید انجام شه. اما من عرضم اینه که روی این حساب برای اونایی که این کارو کرد، حالا بعدن هم میشه بررسی کنیم که آره کمن یا زیادن، یعنی ادعاش لااقل، برای کسایی که این کارو کرد، اونها یه فلسفه، یه مسئولیت فلسفه دین تازه‌ای دارن، چون خودش این کتاب به زبان خودش عقلانیت خاصی بر خودش تعریف میکنه و بررسی‌های عقلانی راجع به این زبان چارچوبی میشه که ما الان میفهمیم که آها این هم چیکار میشه فلسفه دین. این آقای اولیایی نوشتن که بحث‌های شما با جریان مکتب تحقیق چه نسبتی پیدا می‌کند؟ والا من نمی‌دونم که در واقع تو ذهن شما از مکتب تحقیق چی هست. این بر من معلوم نباشه، نمی‌تونم که در ذهن خودم هست بگم. چون مکتب تحقیق افراد مختلف یه چیزای مختلفی میگن. بعضی نظرشون یه خیلی خوبیه، بعضی نظرشون یه خیلی بدیه. و کمکی هم الان نمیکنه به من. شما مثلا اگه به من بگید که، چون جریان که میگید خیلی وسیعه، مثلا شما میگید آقا نظرتون راجع به این نظر چیه، نظر این جمله چیه، من میتونم جواب سریع تری بدم. همین اینجوری اصلا چیزی از توش در نمیاد. بله خدمت شما عرض میشه که یک بزرگواری هم با آیدی اسدی، نمیدونم حالا از همکاران خودم آقای دکتر اسدی هستن یا اینکه کس دیگه ای هستن، نوشتن که آیا نام این مسیح به دو اعتبار، بله به این اعتبار که فلسفه به معنای عشق به داناییه که حتما میشه، و اگر به معنای پایبندی به عقل باشه بازم بله، برای اینکه ما اصلا اساس مطلب این بود که اینجا خودمون با عقل وارد این صحنه میشیم، اونجا هم یه داد و ستدی بین این متن اساس کاره. و خدمت شما عرض میشه که عقل که دارایی منه اتفاق میفته، بنابراین به این معنا هنوز فلسفه است و فلسفه دینم هست، رضا من فکر میکنم که هیچ مشکلی نداره، در ضمن این که میتونم نشون بدم که تمام فلاسفه دینی که راجع به دین حرف زدن آخر سر توجه به دین خاص داشتن. بله نوشتید که آقای هادی اولیایی نوشتید که مشخصا این گفته که فلسفه با دین کاری ندارد که همون مدعای مرکزی مکتب تفکیک است. من البته قبول ندارم که مدعای مرکزی مکتب تفکیک اینه، به دلیل اینکه حالا مثلا شاخص در مکتب تفکیک کیه؟ شاخص در مکتب تفکیک اتفاقا سمیع بنده میرزا مهدی اصفهانیه، و چون من مادرم هم من دقیقا میرزا مهدی اصفهانی هستم، و این شما به آثاریشون که مراجعه بکنید یه عالم راجع به عقل حرف داره، و بعدم همین تعامل عقلی با کتاب مورد نظرشه، بله در این حال یه نقدهایی هم به متافیزیک داره، بنابراین اتفاقا نه به این معنا تو این چارچوب ما خیلی خوب هم خیلی خوب هم میگنجه، هیچ مشکلی هم نداره، یعنی اتفاقی نمیفته، من اینطوری میفهمم. بله نوشتن آقای اسدی که نمیدونم آقای خانم اسدی، نمیدونم این آقای اسدی خودمونه یا این که اصلا یه کس دیگه ای، نمیدونم، نوشتن اگر تعریف مورد نظر خود از فلسفه دین و نحوه همزبانی با دیگران بر اساس عقل مد نظرتون رو بفهمید ممنون هستم. من اینجور بگم که با این مسیری که من ترسیم کردم، من یه درکی از عقل خودم دارم، یعنی یه چیزی از عقل میفهمم، تمام عمرم هم تو سر خودم دارم میزنم، الان منه در واقع 47-8 ساله تو سر خودم دارم میزنم که اصلا بفهمم که بقیه که میگن عقل منظورشون چیه. واقعا صادقانه میگم، یعنی افلاطون که خوندم، ارسطو که خوندم، هگل که خوندم، کانت که خوندم، چیکار دارم میکنم من؟ و همین کارو من نسبت به اون عقل تو اون متن میکنم. یعنی من مثلا اینه که یه پروژه پایان یافته که لازم نیست باشه، من لازم نیست که بگم این پروژه تمام شد، که خود جناب عالی آیا الان تعریفی از عقل دارید که غیر قابل مناقشه باشه؟ نه دیگه، ما یه چیزی از عقل خودمون میفهمیم، بعدم در داد و ستد با دیگران راجع به این عقل هی تجدید نظر میکنیم، توسعه پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، حالا شاید یه هستی مرکزی ثابتی هم داشته باشه. نمیدونم این آقای خانم موسوی که همجوری دستشون بلنده اینجا منصرف شدن از سوال کردن یا رفتن اصلا، چی بود مسئله؟ بفرمایید اگه سوالتون میخوام بپرسید بپرسید. توی این فاصله من فرمایش دیگه آقای اولیایی کردن بگم، نوشته که به نظرم عقل در دستگاه فقاهتی جایگاه مشخصی دارد، طبیعی است که مورد بحث باشد. به نظرم نقدهای مکتبی تکی متجدد. من مشکلی با این فرمایش شما ندارم. مسئله من اینه که شما کتابای مثلا مرحوم میزمتی اصفهانی که نگاه می‌کنید، بالاخره شما موضعی راجع به عقل داره، یه موضعی راجع به خدا داره، یه موضعی راجع به بدا داره، یه موضعی راجع به انسان داره، راجع به روح داره، راجع به نفس داره، راجع به ماهیت داره. اینا موازی که داره. خب این موازه ایشون که معصوم که نیستش که، ایشون هم کنار بقیه قرار میگیره، میره تو ردیف متکلمین و فلاسفه دیگه، بخواد یا نخواد. بله، خانم نوری فرمودن که همون تعریفی که از عقل نزد شما هست آیا قابلیت تکامل و بی‌نیازی از این رو دارد؟ من اینطور بگم که من تعریفی از عقل بیشتر از اینکه ادعا کنم که دارم، ادعا دارم که عقل دارم. مشکلم هم اینه که اصلا تعریفی ازش ندارم. یعنی البته حالا شاید مشکلم این باشه که اصلا قائل هستم که تعریف ندارم. اول اینو بین خودمون روشن بکنیم. من ادعا نکردم تعریفی دارم، ادعا کردم خودشو دارم. این موضوع که خیلی سرنوشت سازه، یعنی مسئله اینه که من حالا اسمشو بذاریم روشنایی نور هر چی هست، من اینو برخوردارم با آدما هم که گفتگو میکنم، کانت که میخونم، میبینم این چیزی که این راجع به عقل میگه، میگه آکشیتیک در عین فنونفت، من این که میگه این چیزی که من دارم میسازه، یکی نه این چیزی داره میگه نمیخوره اصلا که من دارم. بنابراین من مطلب اولم اینه که خلاصه من یه دارایی دارم، از این دارم استفاده میکنم. حالا نکته دیگه اینه که این حتما قابل تکامله، یعنی من هرچی نگاه میکنم اینم این کامل نیست، میشه بیشتر بشه. اگر که معنای عقل مثلا یه روشنگری باشه، میدونم که آره خب میشه بیشتر هم باشه، چه اشکالی داره. حالا اتفاقا به اون متن به اصطلاح مقدس هم که مراجعه میکنم، میگه آقا عقل کم و زیاد میشه، نمیدونم افراد بر اساس درجات عقلشون حساب باید پس بدن، نمیدونم خدا روز قیامت اصلا به حساب درجات عقل آدمو کار روشون داره، پیغمبرا به حساب عقل آدمو روشون. یعنی میخوام بگم که تو اون متن هم اتفاقا گفته عقلتون کم و زیاد میشه بشه، میشه هم کمتر بشه. مثلا میگه اگر که شما حالا یعنی هزار شاهد میشه بیاریم، مثلا بس پراکنده میشه، هر صورت میشه کم و زیاد هم بشه. نکته دیگه اینه که این نوشتی که آیا قابلیت تکامل و بی‌نیازی از عقل رو داره. اول من این همانی رو نمیفهمم، این همانی رو شما توضیح بدید. یعنی من چون که من تو حالا فکر میکردم که خب من داره کامل میشه عقلم، با هر چیزی میشه کامل بشه، حالا ممکنه دینم یه دارایی داشته باشه کامل کنه عقل من. یعنی من لزومی نمیبینم برای اینکه کامل بشه عقلم حتما من باید دین نداشته باشم، شاید دین بیاد عقل من کامل کنه، بهتر کنه، کمکی بکنه به این. بنابراین یعنی این مساوی با اون نیست، منطقا مساوی با اون نیست، عقلا مساوی با اون نیست. ممکنه حالا من بتونم عقل من کامل تر کنم، بهتر کنم. آقای اسدی فرمودن که اعتماد به تجلی صرف اگه توسط مکاتب دیگه و متون مقدس دیگه هم تر بشه، چه مزیتی برای تجلی اسلام بر سایر هستش؟ من تصورم اینه که ما وقتی که میخوایم اون فرایند اینه که میگیم خدا خودشو من نشون داد، چهارمیخه بکنیم، مطمئن کنیم، یه عالمه بحثای مطرح در فلسفه دین خودشو نشون میده. من خواهشم اینه که اون زاویه طرح بحث رو شما با یک ذره بین دقیقی بهش نگاه کنید. زاویه طرح بحث اینطوریه، من اینطوری وارد میشم، این خودش دفاع بلده بکنه، خودش بلده خودش رو عرضه بکنه. اگر این فرایند اتفاق افتاد که خدا خودش در یه متنی نشون داد. اون متن برای افرادی که این حال برشون اتفاق افتاد پایبندی میاره. اما اینکه این سیستم چجوریه، یعنی رابطه بین تجربه دینی، عقل و زبان دینی چه شکلیه، حامل قسمتی از همین مطلبی که عرض میکنم. یعنی این یه بحث مستوفا مفصل از چی بگم، از یه طرف از زمان پارمنیدس در دوره قدیم، از دوره جدید هم از زمان ویلیام جیمز تا حالا این بحث مطرحه. کجاش باید بحث کرد؟ یعنی من نگفتم که اینجا همه چیز روشنه، در واقع من تلاش کردم یه طرحی را بدم که وضعیت آینده فلسفه دین رو چجوری میبینم. بله، من نمیدونم این آقای خانم موسوی دستشون رو منم میگم که سوالتون رو بپرسید که نمیپرسن، دستشون هم که میارم پایین دستشون رو میارم خب سوالتون رو بپرسید یا بگید. نمیدونم. بله، حالا چیزی اینم پایین نوشتم. بسیار خوب، حالا برسم، دو سه دقیقه وقت داریم، ببینم میتونم همه رو جواب بدم. اول این سوال ایشون رو جواب میدم. فرمودید در مورد خلیفه و پنج بار اسما خوندن در اواخر صحبتتون توضیح بدید. بله، ببینید من عرضم این بود که این موضوع درون دینیه، موضوع درون دینیه. من منظورم این بود که به اون رسالتی که انسان در خودش به عنوان قاری این عالم قرائت کننده کتاب هستی درک میکنه یا ناگزیر خودش ازش میدونه، درون دینی به این متنی که مراجعه میکنیم راجع به این حرفایی داره، از جمله این که میگه بابا اصلا تو رو ای انسان که آفریدم به تو تعلیم اسما کردم، بعدن هم که قرائت کتاب عالم رو اون پیغمبر رو وحی اون فرشته وحی میاد به پیغمبر میگه آقا اقرا، صحبت اینه که اقرا به اسم ربک، یعنی این اسم رو دستمایه قرار بده برای قرائت کتاب عالم، یعنی اونی که در مقام خلافت به پدر تو عالم تعلیم کردی اینجا تو تحقق بده. به ما هم که میگه میخواد معراج برید، ما رو امر میکنه به اینکه در صلات قرائت داشته باشیم، پنج بار واجبمون میکنه که قیام داشت قیام کنیم به قرائت کتاب عالم. من منظورم از این حرف این بود که خلاصه داخل اون متن که میرم اون مسئله قرائت که در خودم میابیدم یک همخوانی هایی میابم. امیدوارم کافی بوده باشه ارزم. بله، آقای حسین افکار فرمودن که قابلیت رشد داشتن عقل با سنت چه رابطه میتونه داشته باشه؟ آیا در تضاد با سنت نیم باشد؟ ببینید من اینطوری میفهمم، من اینطوری میفهمم که عقل، یعنی به خودم مراجعه میکنم، من این نظریه‌ای لازم نیست در این مورد داشته باشم، به خودم که مراجعه میکنم برای شما میگم، شما خوشتون اومد خب با من همراه میشید. من اینطوری میفهمم که آقا این عقل من میشه کم و زیاد، میشه کم و زیاد بشه. این نکته اوله که باید بگم. نکته دوم اینه که سنت اگر نقادی نشه که نابود میکنه منو، من که نمیتونم بدون نقادی سنت رو بپذیرم. نقادی معنیش عقله، یعنی خود عقل برای این که به عنوان اون ملاکی که من دارم این فرایند قرائت خودم و عالم و کتاب اصلی رو انجام میدم باقی بمونه، باید یه برخورد اعتقادی با سنت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه هر چی که دادن بهش که بپذیره، که قریزی نداره از اینکه برخورد نقاد داشته باشه. این از این طرفه. لذا من به جای که بگم در تضاد با سنت، میگم که نه، برخورد سالم و سلامتش نقادی سنت. من از نظر زمانی عرض کنم که ما جلسه‌مون تمام شده، اما من چون من که ندارم که الانم دو ساعت خالیه، در واقع یه چند دقیقه در خدمت دوستان هستم تا اینکه دیگه بعدش تمام کنیم. خلاصه مطلب اینه که اگر شما در این روند قرائت هر چی که بهتون دادن خب بپذیرید، اصلا به همتون میرسه، یه عالم یه چیز درک از آشفته از عالم آدم پیدا میکنه، پایبند به این باشین که این کار عاقلانه انجام بدید، خب میشه برخورد انتقادی با سنت دید. بعد آخر از اون طرف هم که سنت همه چیش که نمید زد با بلدزر رفخوشی، خب یه چیزای خوبی داره چیزای بدی داره. ما الان پیشرفتمون از جهت تکنولوژی، اصلا از جهت تکنولوژی پیشرفت هست یا نه بحث دیگه است، پیشرفت که همین که در باره غلبه بر عالم طبیعت دارم میگم، بر این اساسه که سنت 10 سال قبل بهش احترام میذاریم، وگرنه سنت اونم یه قرار داده است. بچه همون که میان نمیگیم برو از اول دوباره پای ترانزیستور بخون، میان میگه آبی از اینجا شما برو جلو. یعنی سنت باید یه برخورد انتقادی باشه، سنت خیلی ابعاد داره دیگه. فلسفه خانم نوری نوشتن که یک نظریه میگوید که وقتی عقل کامل میشود دیگر نیازی به دین ندارد و خودش تشخیص حسن و خوب میدهد. من فکر میکنم دوباره این دوتا رو من میتونم لاغه به بیان به ذهن خودم به درک خودم از عقل جدا کنم. ببینید مطلب اول اینه که شما این جمله وقتی عقل کامل میشود یه طور نوشتید که انگار کامل میشود، این در تضاد با اون حرف بالاست و در تضاد با نکته که با هم گفتگو کردیم. من اینی که میامم اینه که من محدودم، عقلم محدوده، هی میشه بیشتر بشه، اینی که من میام به اینم پایبندم. اما نکته پایینی که نوشتین خودش حسن و خوب رو بیابد، برای این اصلا لازم نیست خیلی حتما کامل به معنایی که مثلا دیگه بیشتر از اون چیزی نباشه باشه که، چون ممکنه همین الان هم به اندازه حسن و خوب بفهمش عمل کنید. یعنی تضادی بین این که حسن و خوب رو بیابد این نباید نداره. حالا البته این یه بحثیه در مورد اینکه اصلا حسن و خوب حالا اعتباریه یا حقیقیه، عقلیه یا عقلی نیست، اینا از اون بحث دیگه ایه، من به اینا کاری ندارم. ولی خلاصه بخوام سوال شما جواب بدم، البته چند تا ملاحظه من شما باید توضیح بدین راجع بهش. بله آقای امیر حسین قنبرزاده فرمودن که این تعبیر اساره عقول در روایت منظور تکمیل عقل. خدمت شما عرض میشه که حالا من فکر میکنم که چون این یه بحث خیلی تخصصی درباره اون نظریه عقل داخل این چارچوبه، اینو من و شما یه وقتی بین خودمون حل کنیم، یعنی عمومی حالا الانجاش بحث کنیم کم سوده، لذا بعدن با هم بحث کنیم، میشه برای من پیغام بذارید یا اینا با هم صحبت کنیم بعدن راجع بشه. سکا خانم میر حیدری گفتن که تلقی شما از فلسفه دین به ایمانگرایی نزدیک نیستش. والا آقای دکتر اکرمی که الان اینجا بودن کار ما رو راحت کردن، یعنی در چارچوب ایمانگرایی یه طیف وسیع رو معرفی کردن. من فقط اینطوری میتونم بگم که اگر ایمانگرایی معنیش این باشه که آقا دین با عقل کاری نداره، نه به هیچ وجه، من اصلا هم چیزی توی تو کتم نمیرم، به دلیل اینکه با این بیانی که من عرض کردم اینطوری که من از اول تا آخر با عقل دارم میسنجم، معرفی میکنم، بالا پایی میکنم، ترازو میکنم، وارد میکنم، داخل میکنم، خارج میکنم، تو سیستم قرائتم وارد میکنم بزن. و به این معنا نه، این ربطی به فیدیهیزم نداره، مگر اینکه حالا شما تعریفی ارائه بدید بگه به این معنا هست، حالا اونو ببینیم چی میشه. علاقه اسدی نوشتن که، یا نمیدونم خانم اسدی نوشتن که با شما در بازگشت به قرآن با عقل نشبه عقل همدل هستم، اما اولا بدون روایات نمیشه، ثانیاً قبل از هر چیزی باید مسئله اسمت زبان ثقلین در برابر سایر کتب مورد بررسی قرار داد و تحدی کرد. راه دعوت همه به سمت تجربه آمد مرهم به کتب و متون مقدس شاید همین باشه نداشت. والا ببینید اینا که شما گفتید خیلی سخته و هر کدومش رو باید جداگونه بهش وارد بشه و خارج بشه. من دوباره تاکید میکنم که شما برای اینکه با من یه همدلی خلاصه بکنید به اون نقطه شروع بحث من، برای اینکه من بتونم، من خواستم بگم که زمان متافیزیک به این معنا گذشته، ما دنبالی فلسفه دین دیگری هستیم، یا اصلا اینجوری بگم به نظر من آینده فلسفه دین این شکلیه، من اینجوری بگم. حالا البته توی سخنرانی هایی که همکارای ما در گذشته هم کردن، نمونه های عالی سخنرانی آقای رسولی پور بود مثلا، یا سخنرانی سرکارخان پور محمدی بود، اینا که اون مقالاتی بود که توی اونجا هم مطرح شده و اون دوستانم به مهارت فراوان اینا رو ارائه کردن، اونجا دیدیم که بالاخره این پتانسیل این کارهایی که الان دارن به عنوان فلسفه دین میکنن پر شده. و بنابراین خلاصه مطلب اونی که باقی میمونه راه های دیگه است. من داشتم تلاش میکردم بگم آقا راه دیگه چجوریه و داشتم نشون میدادم که دیگه این توی چارچوب متافیزیکال نیست. خب حالا چیکار کنم؟ فقط من اینقدر میتونم الان طرح بحث بکنم که حالا اگر هر کسی در یک کتابی با همین پایبندی به عقل که مورد نظرمونه این تجربه الهی رو کرد، خب این برای من مهمتر این تیکش از این به بعدشه که میاد دهن این زبان، نه به زبان متافیزیکال، شروع میکنه مطالعات عقلی کردن برای بیان عقلی درک خودش از این بستر تجربه. نکات دیگه که شما فرمودید، مسائلی که این وسط حالا بعضیاش ممکنه که بشه یه جورایی هم از یه راه‌های دیگه‌ای رفت به جای اینکه توی این مسیر بریم از کوچه بغل بریم، بعضیش هم لازمه حالا باید بهش پرداخت بشه.
ممنون.
بله آقای اسدی نوشتن که یعنی در بازی فلسفه دین قاره‌ای وارد چی مردم نمیدونم کجاش بازی فلسفه دین وارد. اگه می‌خوام من از اول دفعه همه اینا رو به زبان قرآن روایت بگم براتون، اگر می‌خواد بدون اینا هم بگم براتون، یعنی اون قسمتش که فلسفه دین رو بگیم من بفهمم دین قاره‌ای بفهمم. بله من خیلی از دوستان نظرت‌خواهی می‌کنم، من 3 دقیقه دیگه بعد برم یه جایی، لذا همین 3 دقیقه رو بحث میکنیم و سلامت باشید انشاءالله، همه دوستان سلامت باشید و امیدوارم که انشاءالله همه موفق و مرویت. تشکر از حضورتون. انشاءالله ما بعد از ظهر سر ساعت 14 بحث رو ادامه خواهیم داد، یعنی در خدمت آقای دکتر بهشتی و بعد در خدمت آقای دکتر معین‌زاده هستیم. خدا نگهدار همگیتون باشه.